علي حبه جل وسيم النار والجنة وسيم المصطفى حقا إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة يا علي
سنت بابا عبیت دو تا تافتی جدا بافته است.
یا حجاب الله و الفد القدیب الهدئی.
اهل سنت نسبت به اهل بیت علاقه دارن، ارادت دارن، نسبت به امیر المؤمنین اظهار محبت میکنن. من تا به حال نشنیدم یک سنی بیاد بگه که امیر المؤمنین جز اهل بیت نیست، ولی این آقایان منکر این قضیه هستند، یعنی در روز روشن منکر آفتاب هستند.
انت باب الله من یأتیک منه یصلی انت باب الله من یأتیک منه یصلی.
خب قضاوت رو میگذاریم باز هم به عهده شما بینندگان عزیز و ارجمند. سخنان برمغز جناب استاد قزوینی ما رو به فکر با میداره که حرفهایی که وهابیون میزنند رو بشنویم، مقایسه بکنیم و بعد نتیجه بگیریم که حرف کجاست. بسم الله الرحمن الرحیم. تا صورت پیوند جهان بود علی بود، تا صورت پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. شاهی که ولی بود و وصی بود علی بود، سلطان سخا و کرم و جود علی بود. هم آدم و هم شیس و هم ایوب و هم ادریس، هم یوسف و هم یونس و هم هود علی بود. هم موسی و هم عیسی و هم خضر و هم الیاس، هم صالح پیغمبر و داوود علی بود. مسجود ملائکه شد آدم ز علی شد، آدم چو یکی قبله و مسجود علی بود. آن لحم و که لحمی بشنو تا که بدانی، آن یار که او نفس نبی بود علی بود. چندان که در آفاق نظر کردم و دیدم، از روی یقین در همه موجود علی بود. آن شاه سرفراز که اندر شب معراج با احمد مختار یکی بود علی بود. آن قلعه کشایی که در قلعه خیبر برکند به یک حمله و بکشود علی بود. آن شاه سرفراز که اندر ره اسلام تا کار نشد راست نیاسود علی بود. آن شیر دلاور که برای طمع نفس بر خان جهان پنجه نیالود علی بود. این یک دو سه بیتی که بگفتم به معما، حقا که مراد من و مقصود علی بود. به نام حضرت دوست که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. یا ابا صالح المهدی ادرکنا. عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت. خداوند به ما توفیق داد در یک شام سه‌شنبه دیگر محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند باشیم با برنامه تریبون آزاد قضاوت با شما. در این برنامه هم توفیق داریم از محضر استاد حوزه و دانشگاه، دوست عزیز و بزرگوار من استاد ابوالقاسمی بهره ببریم. عرض سلام و ادب و احترام بنده رو بپذیرید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت بینندگان محترم عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که در هر کجا هستن زیر سایه حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لاوفی زندگی با خیر و برکت داشته باشن. خدمت شما هستم.
اما اگر شما بیننده همیشگی شبکه جهانی باشید، مستحضرید که ما از بعد از ظهر روز سه‌شنبه موضوع برنامه قضاوت با شما رو زیرنویس می‌کنیم. امروز هم موضوع از حدود ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران زیرنویس شد و اون عزیزانی که بیننده برنامه‌های شبکه ولایت بودن، حتما موضوع برنامه قضاوت با شما امروز یا امشب هر کجای این کره خاکی که هستید می‌دانند و مستحضر هستند. براستی چرا فرقه ای از نام خودشون هم فراری هستند؟ براستی اگر کسی خودش رو حق بدانه از اسم خودش هم فرار میکنه؟ این سوالی است که برای هر انسان عاقلی مطرح خواهد شد که چرا وهابیون از اسم وهابیت فراری هستند و سالهای سال دنبال این هستن اعلام بکنن اصلا وهابیت وجود نداره، وهابیون وجود خارجی ندارند. اما آیا چنینه؟ وهابیت یک افسانه است یا اینکه نه، یک حقیقت تلخی است که در جهان اسلام به وجود آمد و امروز هم تمام سعی و تلاش خودش رو میکنه اون بدعت هایی که ایجاد کرده رو پررنگ تر بکنه و بین مسلمانان، بین شیعه و اهل سنت اختلاف ایجاد بکنه. وهابیت افسانه یا حقیقت؟ موضوع امشب برنامه قضاوت با شماست. اما همونطور که مستحضر هستید، ما در ابتدای برنامه سخنان کارشناس ارجمند رو خواهیم شنید و بعد از اون به سراغ شما میاییم و صدای گرم و صمیمی شما رو میشنویم و نظرات ارزشمند شما رو خواهیم شنید و مثل همیشه شعار ما این است که قضاوت با شما. اما دوستان من شماره پیامک رو هم زیرنویس کردن، از همین لحظه هم میتونید شما نظر ارزشمند و گرانقدر خودتون رو در این رابطه برای ما ارسال بکنید. انشاءالله ما در بخشی از برنامه پیامک های شما هم خواهیم پرداخت. استاد ابوالقاسمی، وهابیت افسانه یا حقیقت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب نقل میکنن که یک شخصی رفته بود یه باقی دوزی بکنه، یه گاوی میخواست اونجا بدوزده. تا آمد این بند گاو رو باز بکنه و گاو رو ببره، صاحب گاو آمد، اینم رفت زیرش و این گاو پنهان شد. اومد و جلو گفت تو کی هستی؟ گفت من گوساله هستم. دوز نیستی؟ گفت نه من گوساله هستم. خب این هم یعنی خودش میدونه دوز لقب بدیست، حاضر گوساله باشه اما دزد
نباشه.
این آقایین وهابی، شما وهابی هستیم؟ میگن نه خیر ما وهابی نیستیم. یه کار به جای رسیده، خودشون میگن ماها وهابی نیستیم، وهابیت یه آدم بدی بوده در قرن سوم بوده. این هفته یا هفته قبل برنامه گذاشتن که بگن بله ما وهابی نیستیم، وهابی ها مال همون قرن سوم است. خب یعنی دیگه انقدر وضعیت وهابیت خراب شده، خودشون فهمیدن وهابیت یک چه بسیار بده، یک موجود بسیار بد و پلیده، عقیده خرابی داره. اما حالا ماها نیستیم، قبلا بوده. خب شما نیستید، اما مفتی اعظم عربستان میگه من وهابی هستم. در سایت عبدالعزیز بن عبدالله بن باز در بخش فتاواش، فتوایی با عنوان دعوت الامام محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله الی التوحید. سوال کننده: جناب شیخ، بعضی از مردم علمای عربستان سعودی رو وهابی می نامند. دوباره بزرگ می کنم ببینید، وهابی، بل وهابیه، فهل تردون به هاده تسمیه، از این نامگذاری خوشنود هستید؟ جواب آقای بن باز: هادا لقب مشهور لعلماء التوحید. بله این لقب خیلی مشهوره برای علماء توحید که منصوب هستند به شیخ امام محمد ابن عبدالوهاب. در چه قرنی؟ قرن سوم و چهارم که اینها میگن عبدالوهاب ابن رستم؟ نه خیر، در نیمه دوم قرن دوازدهم. ایشون اومد برای مردم بیان توحید کرد و شیخ رو بیان کرد تا اینکه خدا به وسیله او مردم رو هدایت کرد و مردم در توحید وارد شدن. مردم کجا؟ محمد ابن عبدالوهاب که در زمان خودش فراتر از حدود عربستان نرفته، بله مردم عربستان تا اون موقع مشرک بودن، ایشون که اومد چیکار کردن؟ وارد توحید شدن، موحد شدن. بعد میاد میگه که فایده عظیمی به مسلمان جزیره العرب رسید. هر کسی که طرفدار او باشد بهش میگن وهابی. بهش میگن وهابی، نه به طرفدار عبدالوهاب ابن رستم. باز در ادامه میاد میگه این نسبت به شیخ امام محمد ابن عبدالوهاب است، نه نسبت به محمد ابن عبدالوهاب ابن رستم. یعنی اگر این آقایون خودشون یک مقداری به اینترنت مراجعه کنند، به سایت ها، به کتاب های مفتی هاشون مراجعه کنند، اینا فکر کردن دیگه همون دوره عبدالوهاب ابن رستم است که اونم جزو خوارج بود، بیان یه مطلبی بگن توی اتاق کوچیک سربسته هیچ کم خبردار نشه. خیر، اینطور نیست. الان دهکده جهانی است، شما در اینترنت سایت خود آقای بن باز بنویس الوهابیه برای شما میاره. بله، من بن باز مفتی اعظم عربستان که میگفتم هر کسی که اعتقاد داشته باشد زمین به دور خورشید میچرخه کافر است، من وهابی هستم. حالا میخوام بگم نه خیر، مفتی عربستان اشتباه کرده، دروغ گفته. جالب اینجاست گفتن نام میخوان چهره به اصطلاح موحدین رو خراب بکنن، میخوان سلفی ها رو خراب کنن، بهش میگن چی؟ بهش میگن وهابی. پس آقای بن باز هم میخواسته خراب کنه شما ها رو، آقای بن باز هم علاقه به خراب کردن شما داشته. دوباره میاد میگه برای مردم عربستان معنی لا اله الا الله رو بیان کرد. جالبه، تا اون موقع نمیدونستن. دوباره میاد میگه در عیینه نزدیک ریاض مردم را به توحید دعوت کرده. پس تا اون زمان مردم ریاض توحید نداشتن. و علا نشر الاسلام فی درعیه، بعد در درعیه اسلام رو گسترش بدیم. مردم درعیه اسلام نداشتن. دوباره میاد در ادامه میگه فانتشر الاسلام هناک، اونجا اسلام گسترش پیدا کرد. گنبدهایی که رو قبر بود خراب کردن و توحید بین مردم پخش شد و مردم معنی حقیقی لا اله الا الله رو فهمیدند. پس معنی لا حقیقی لا اله الا الله این است که گنبد باید خراب بشه. میگه خدا یکیست و کسی جز خدا یگانه نیست، این نیست. وگرنه مردم ریاض معنی لا اله الا الله رو که میدونستن، هیچ خدایی جز خدای یگانه نیستش. پس چی بود فرق اونها با محمد بن عبدالوهاب؟ اون میگفت معنی تو این که گنبد نباید باشه. شما ده تا خدا میخوای بپرستی، خدا جوان موفرفری باشه، سوار الاغ بشه، بیاد زمین، اینا مشکل نداره، اما گنبد نباید داشته باشید. دقیقاً میگه، میگه در اونجا اسلام گسترش پیدا کرد و گنبدها خراب شد و توحید بین مردم پخش شد و معنی لا اله الا الله رو فهمیدن. در کجا؟ در ریاض، پایتخت عربستان، که همه سنی بودن. بعد میگه یواش یواش به یمن رفت، در یمن هم گنبدها خراب شده، در هند، در شام، در عراق و دیگر جاها. فهوه لقب وهابیت لقب معروف، لقب معروفی است، لقب شریفی است. آقای کارشناس شبکه وهابی، آقای مولوی که میای در استانستان و بلوچستان یا کردستان یا دیگر جاها میای میگی که چی؟ میگی من وهابی نیستم. چرا لقب وهابیت بدت میاد؟ مفتی اعظم عربستان میگه لقب شریفی است، افتخار بکنی. من شیعه، اگر به همون بگن آقا آیت الله العظما، اگه تو این مقام نیستم چرا بعدم بیاد؟ یک لقب خیلی خوبه. شما دیگه بالاترین مقامتون مقام توحید، مقام وهابیته، چرا قبول نمی کنید بگن وهابی؟ یا بعد بگن این وهابیت یک لقب خوبی است، یا دیگه مفتی عربستان همین دروغ میگفتن به ما. این یک که مفتی اعظم عربستان است. اما در طرف مقابل ضدش، از معاصرین، او معاصر بود نه معاصر، عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و بدعت، عقاید اهل سنت در رد عبدالوهاب ابن رستم در قرن سوم، نه وهابیت معاصر. تألیف چه کسی است؟ فخرالمحدثین مولانا خلیل احمد سهارنپوری. مقدمه و ترجمه مولانا عبدالرحمن سربازی، مدیر مدرسه عربیه اسلامی چابهار، از بزرگان معاصر اهل سنته. میگه ما سنی ها بر ضد وهابیت کتاب می‌نویسیم.
بله،
بن باز مفتی اعظم عربستان میگه من وهابی هستم، عالم بزرگ اهل سنت ایران میگه ما سنی ها وهابیت را بدعت میدانیم. بعدم یه صحبت میکنه که راجب اینا صحبت میکنه که چی کسانی هستن. اولا مقدمه راجبه اینا صحبت میکنه. بعد جالب اینجاست، کسانی را که با این مؤسسه به نحوی ارتباط داشتند به وسیله ایادی آخوندنما وهابی معرفی نمودند. باز میاد در ادامه میاد میگه بر اثر همین تبلیغات سوء مغرضان بود که علمای دیوبند از سوی مذاهب اربعه حرم شریفین زاد الله مورد سوال قرار گرفتند که آیا شما وهابی هستید یا سنی؟ علمای دیوبند نمیشه دیوبند نشن که ما اهل سنت هستیم، ما وهابیت نیستیم. اون چیزی که به عنوان عقیده وهابیت بنشته ما باش مخالفیم.
بله،
علمای اهل دیوبندی در جواب علمای مذاهب اربعه عربستان، نه وهابیان عربستان، گفتن اون چیزی که وهابی ها میگن ما قبول نداریم. بعد میاد صحبت میکنه، مثلا میگه در جلسات مختلف مطرح شده که چرا شما بقیه رو خراب کردین، چرا این کار رو کردین، اینا برخلاف عقیده مسلمان هاست. چه کسی تألیف کرده؟ آقای خلیل احمد سهارنپوری، از بزرگان اهل سنت معاصر بوده. متشکرم فرمان. پس یک دوستشون میگه وهابی هستیم، یک دشمنش میگه شما وهابی هستین. از معاصرین ربطی هم به عبدالوهاب ابن رستم ندارد. آقای رشید رضا، خب این آقا به عنوان یک وهابی سرشناسه، خودش کتاب نوشته الوهابیون و حجاز، وهابیون و حجاز، میگه وهابی ها در حجاز چه کارهایی انجام دادن. متشکرم دارم. این کتاب با این عنوانه. باز نامه هایی که نامه هایی که آقای جان فیلبی نوشته، این نامه ها در روزنامه السفیر شنبه 30 حزیران 2001 شماره 8938، اینها رو آقای حسن این هیکل نوشته مقاله رو، از معروف ترین نویسندگان تاریخ معاصر مصر.
بله،
ایشون میاد میگه من یک سری نامه ها دست خط جان فیلبی مشاور مشهور ملک عبدالعزیز بود که رابطه بین او و بین کمپانی هند شرقی بود. بعد میاد صحبت میکنه، حرفایی که میزنه دقت بکنید شما، طبقا للقرآن، طبق دستور قرآن، آیه فیلمی میخواد به ما دین یاد بده، شایسته نیست که بین مسلمانان نیک، یعنی وهابیون، خدای فیلمی که مشاور ملک عبدالعزیز میگه ما مسلمان نیک وهابیون، هاکدا یقول الفیلمی، دقیقا تفسیر فیلمی است، مسلمان های نیک. بله، میگه مسلمان های نیک با وهابی ها، مسلمان های نیک همون وهابی هستن با و با مسیحا نباید جنگ داشته باشن، چون اینا اهل کتاب هستن، در تسامح با اونها دستور خداست. خب این مسلمان های نیک، این وهابیون با کی باید جنگن؟ با مشرکین و کفار. سردمدارشون چه کسی است؟ سادات هاشمی، عثمانی ها. و به صورت خلاصه این عبارت آقای فیلبی، تمام طرفداران پیامبر غیر از وهابیین، وهابیون باید باش به جنگن. آقای فیلبی برای قرن سوم بوده، کمپانی هند شرقی مال قرن سومه. آقای خودتون مسخره کردین شما. بعد جالب اینجاست، میاد میگه وظیفه ما این نیست که اشتباهات اونها رو در این زمینه درست بکنیم، بلکه هرچه دشمنی ابن سعود را با همه مسلمان ها غیر از وهابی ها زیاد بکنیم موافق مصلحت ما انگلیسی هاست. پس خود جان فیلبی که نماینده انگلیسی ها بوده میگه اینا چی هستن؟ وهابی هستن و مشاور معروف ملک عبدالعزیزه. اینها چند مصدر و چند مدرک. باز مدارک دیگری است. ما کتاب الوهابیون و حجاز رو عرض کردیم، کتاب عجایب الآثار آقای جبرتی در جلد سومش میاد ذی‌الحجه سال 1217 بزرگ میکنم، آقایونی که میگم مال قرن سوم عبدالوهاب بن رسول ببینن، 217 طلب من مسعود الوهابی ان یؤمر علی عسکره الموجه لمحاربه الشریف و فعلا، فلانی از وهابی ها خواست که او رو فرمانده کنند، قبول کرد. فحارب الطائف، با مردم طائف جنگیدند، مردم اونجا با وهابیا جنگیدند 3 روز، حتی غلبو یا حتی غلبو بودن که مردم شکست خوردند. وهابی ها چه سالی است؟ سال 1217. وهابی ها اون که شهر رو گرفتند، به زور بر اونجا غالب شدند. چیکار کردند؟ مهربانی، توحید رو گسترش دادند، همه مردم رو کشتند، زنها رو به کنیزی گرفتند و همچنین بچه ها رو. و هادا دعبهم مع من یحاربهم، و هر کسی با وهابی ها جنگ داشته باشه باش همین کارو میکنن. اهل طائف سنی بودن، شیعه نبودن. اینا هم برای سال 1217 است. رفتی به عبدالوهاب ابن رستم؟
ندارد.
شما بیا یک سال برنامه بذار که آقا وهابی یعنی همون طرفداران عبدالوهاب ابن رستم. اما یک مراجعه جزئی به کتاب‌های تاریخ کل حرف‌های شما رو برباد میده. مثال میزنم، گفتن که یکی از فلاسفه خیلی معروف کنار حوض ایستاده بود، بعد شاگرداشو که صحبت کردن که کدام یکی از شما میتونید ثابت کنید تو این حوض آب نیست؟ حالا بعضی میگن شاگرداش گفتن، بعضی میگن خودش. یک ساعت خورده یه دلیل آوردن که اینجا آب نیست و دلیل علمی که اینجا آب نیست، توهم است. بعد تموم که شد یه مش آب برداشت پاکی صورتشون، گفت اینم جواب شما، اینجا آب هست. اینجا که آب هست یعنی که تمام استدلال شما چیه؟ باطله. وقتی که خود وهابی ها میگن ما وهابی هستیم، دشمناشون میگن شما وهابی هستید، حالا یک آقایی در ایران پیدا شده یه شبکه ماهواره‌ای داره، میگن اخی وهابیت مربوط به عبدالوهاب ابن رستم است در قرن سوم یا چهارم. این دیگه واقعا خنده دار است. یا کتاب‌های دیگری، کتاب تاریخ وهابیان، آقای ایوب صبری پاشا نوشته این کتاب رو، فرمانده نیروهای عثمانی بوده در جنگ با ترک ها، در جنگ با وهابی ها، تاریخ وهابی نسا نوشته، متشکر، و در جنایت اونها را آورده. کتاب دیگه تاریخ امیر حیدر شهابی جلد سوم، مربوط به تاریخ سال 1227 قمری تا 1267، هیچ ربطی به قرن سوم و چهارم نداره. صفحه 912، در شورش وهابیین سال 1225 مساوی 1180 میلادی، البته 1180 احتمال اشتباه اینجا، خبر رسید که امیر عبدالله ابن سعود وهابی از بلاد حجاز اومده به سمت حوران که سنی هستن. بعد از چند یه مدت اینها میگه که بعد از 3 روز خبر رسید که اون به اصطلاح عرابه های جنگی وهابی ها از اون دیار برگشته و در این 3 روز کارهای بربری انجام دادند، زنها رو به کنیزی گرفتند، بچه ها رو کشتند، اموال رو غارت کردند، خانه ها و کشاورزی ها رو سوزوندند. فقط اموالی که در این 3 روز تلف کردند 3 میلیون درهم بود. بچه هم میاد میگه وهابی، دوباره میگه رئیس الوهابی. خب بنابراین وهابیت یک امر مسلمی است در تاریخ، مربوط به همین قرن خودمونم هست و علمای اهل سنت هم بر ضد اونها کتاب نوشتن و اونها رو رسوا کردن. خب ما قبلا بارها کتابهایی که اهل سنت بر ضد اونها تألیف کردن رو نشان دادیم، اومدن گفتن اینها خوارج زمان ما هستن، در چند کتاب این رو گفتن، از جمله در کتاب رد المختار آقای ابن عابدین حنفی در جلد ششم چاپ دارالکتب العلمیه، کتاب الجهاد باب البغات، مطلب فی اتباع عبدالوهاب الخوارج فی زمان ناب، طرفداران عبدالوهاب که خوارج زمان ما هستند. این آقا برای چه زمانی بوده؟ آقای مؤلف این کتاب رد المختار برای 2 قرن قبله. میاد میگه این برای کسانی است که تغلبوا علی الحرمین، به زور غالب بر حرمین شدند، ادعا می کردند ما طرفدار حنبلی هستیم اما اعتقاد داشتند فقط آنها مسلمان هستند و هر کس مخالف اونها باشد مشرک است. به این بهانه قتل اهل سنت و علماشون رو جایز دونستند، تا اینکه مرحله اول وهابیت به دست اهل سنت عثمانی در سال 1233 نابود شد. 1233 قرن سوم و چهارم نیست. باز کتاب دیگری است، حاشیه العلامه الصاوی علی تفسیر الجلالین، ایشون متوفای 1241. میاد میگه این آیه مربوط به خوارج است، همان چیزی که الان در حجاز دیده میشود. 1224 کسانی که بهشون وهابیت گفته میشود. خب پس ما امیدوار هستیم که بدانیم چرا اینها جرأت نمیکنن بگن ما وهابی هستیم. مثلا همون دزدی که رفته تو باغ هم گفت من حاضر بگم گوساله هستم اما دزد نیستم. اینا میگن ما همه چیز هستیم غیر از وهابی. مشخص بشه انشاءالله.
بسیار خوب، فکر میکنم که کفایت بکنه جناب استاد ابوالقاسمی. البته من این مطلب رو محضر بینندگان عزیز من عرض کنم، همزمان هم دوستان لطف کنن تلفن ها رو زیرنویس بکنن که از این لحظه دوستان هم شیعیان هم عزیزان اهل سنت روی خط تماس بتونن قرار بگیرن و نظر ارزشمند خودشون رو بفرماین. اما این نکته واقعا هم برای عزیزان اهل سنت و هم برای شیعیان بسیار دلپذیره. اگر خود وهابیت اعتقادات خودشون رو و همه چیز خودشون رو زیر پا بگذارن و بگوین اصلا وهابی وجود ندارد، ببینید بالاخره یک مکتب، یک سلک، یک فرقه، من نمیدونم چی اسم وهابیت رو باید گذاشت، هر چه که هستند باید حول یک محوری حرکت بکنند، یک نامی داشته باشند. اینهایی که خودشون از نام خودشون فراری هستند، من نمیدونم چی دیدن از بزرگان خودشون و چه میدانند از این که مردم چه نظراتی نسبت به وهابیت دارند که حتی از نام خودشون فرار میکنند. این هم لازم نیست ما در شبکه ولایت بگیم. الان این شبکه هایی که شبکه های وهابی هستند شما باشون تماس بگیرید، بهشون بگید آقا شما شبکه وهابی هستید، ببینید به چه صورت جواب شما رو میدن. آیا مثل ما شما با ما تماس بگیرید بگید آقا شما شیعه هستید، شما علوی هستید، ما افتخار میکنیم میگیم بله ما شیعه هستیم، ما علوی هستیم، اما شما تماس بگیرید با این شبکه های وهابی بگید شما وهابی هستید، ببینید چطور به هر چیزی چنگ میزنند تا از این نام خودشون رو تبرئه بکنند. شمایی که میدانید چه فرهنگی دارید، چه نامی دارید، چه بزرگانی دارید، چرا پس به این مسائل و به این مسئله متمسک میشید و خودتون رو جز به این فرقه زالهی قرار دادی که حتی از نام اون فراری هستید؟ فکر میکنم اگر در خانه کس است یک حرف بس است. بریم سری به اتاق فرمان بزنیم، میان برنامه زیبایی رو به اتفاق ببینیم، برمیگردیم و با شما همراه خواهیم شد. آن دل که در او مهر ولی نیست خراب است، اندیشه والایی او نقش براب است، جویای سعادت بجز از راه ولایت، در وادی غم یک سر در بند سراب است.
عجل الله فرجت، عجل الله، عجل الله فرجت، عجل الله،
حياتي خلصتها بانتظارك، ظلام ومنتظر يطلع نهارك، يا غايب يا وقت ترجع لدارك، بجيت انا وبجيت صار على ثارك، سيفك ينادي لك عجل الله،
عجل الله فرجك، عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله،
يا غايب لو تجو تنظر دمعنا، وحقك يكسر الخاطر وضعنا، بدينا لجيتك نشعل شمعنا، بجينا عليك والشامت سمعنا، يا حبيبي شأخرك عجل الله،
عجل الله فرجك، عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله،
أي عن عيني يمسى دعاء الندب أبدا ما تركته يا غايب والصبر وياك أخذته ترى النوم بغيابك ما عرفته عال فراق صبرك عجل الله عذولي لازلت أسمع كلامه يقل لي ما يجو يشهر حسامه دعيت الله ترد لي أنا بسلامه حسبنا الشمع علامه ويا علامه يا علامة أملك عجل الله
عجل الله فرجك عجل الله
تجين ومن تجين تشوف حالي جريحة وتلك مجروح الليالي وحكك ما غبت دوم على بالي تعال خل اسولف لك يا غالي بالحسين اتوسلك عجل الله يا يا
عجل الله
اللهم عجل لولیک الفرج. ممنون و متشکریم از شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، عزیزان اهل سنت و شیعیان گرامی که با برنامه خودشون یعنی برنامه تریبون آزاد قضاوت با شما همراه هستند و امشب قرار هست پیرامون موضوع وهابیت، افسانه یا حقیقت صحبت بفرمایند و نظر گرانقدر خودشون رو برای ما بفرمایند. خیلی لطف دارید، ممنونم. دوستان به من گفتن از لحظه‌ای که شماره رو زیرنویس کردن تلفن‌های محبت آمیز شما آغاز شده و افراد مختلفی ثبت نام کردن که انشالله یکی یکی پشت خط قرار میگیرند و ما خواهشمون هم این هست که کوتاه‌تر صحبت بشه تا ما بتونیم بینندگان بیشتری رو روی خط تماس داشته باشیم و نظرات ارزشمند اونها رو بشنویم. اما اجازه بدید یکی از فرموده ها و جملات حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی رو در رابطه با وهابیت من برای شما قرائت بکنم. ایشان فرمودند دشمنان اسلام وهابیون رو برای تفرقه افکنی و سوء استفاده از مسلمانان در منطقه بسیج کردند. و در جای دیگه می فرمایند پیدایش فرقه وهابیت یکی از مشکلات و چالش های بزرگی است که دین مبین اسلام در طول تاریخ خود با آن روبرو شده و به این وسیله عقب افتاده است. انشالله که روزی این چالش بزرگ حل بشه و عزیزان اهل سنت ما و شیعیان دست در دست هم به معنای واقعی بدهند و فرقه منحوس وهابیت اون جایگاهی که فعلاً به اشتباه پیدا کرده رو کاملا از دست بده، که البته چنین هم هست، خودشون هم این خطر رو احساس کردن و ما بارها کلیپ ها رو برای شما پخش کردیم که اونها دارن میگن اهل سنت و شیعه دارن همه جا رو میگیرند و اونها دیگه دارن کاملا به فراموشی سپرده میشن. همین که کسی از اسم خودش فراری باشه دلیل بر این هست که رو به زوال هست و انشالله هم این چنین خواهد بود. اما مثل همیشه دو تذکر رو من محضر بینندگان عزیز و ارجمندی که روی خط تماس ما قرار میگیرند عرض میکنم. تذکر اول محضر شما بینندگان عزیز، شبکه جهانی ولایت شبکه دولتی و سیاسی نیست. لطف بفرمایید در کلام گرانقدر خودتون مباحث سیاسی رو مطرح نفرمایید. شبکه‌های مربوط به هر کشوری، شبکه‌های دولتی معلوم هستن، اگر نکته‌ای دارید با اون شبکه‌ها در تماس باشید. و نکته دوم این که انشالله در کلام زیبا و گرانقدر خودتون نکته ای یا جمله ای که باعث رنجش دیگر عزیزان در مذاهب و یا حتی در ادیان دیگه باشه وجود نداشته باشه و خلق علوی و خلق محمدی رو کاملا رعایت بکنیم، که البته ما مطمئنیم شما چنین هستید و رعایت خواهید کرد. خب دوستان من لطف بکنن اسامی دو نفر اولی که روی خط تماس ما قرار گرفتن رو برای من بنویسن تا من بتونم با این دوستان سلام علیکی بکنم و بحث رو آغاز بکنیم. البته تا دوستان این زحمت رو میکشن، جناب استاد ابوالقاسمی، ما پیامک های زیادی رو داشتیم تا حضرت عالی صحبت میکردید. خب اکثرا هم جواب دادن که بله حقیقته و یک حقیقت تأسف آور، دوستی گفته حقیقت بسیار تلخی هست، دوستی گفته که حقیقتی است که انشاءالله به افسانه تبدیل خواهد شد و جملات مختلفی که برای ما فرستادن. اما یک نکته ای رو دوستی برای ما فرستاده که این رو خواسته که حضرت علی جواب بفرمایید. ایشون گفته که اگر وهابیت واقعا وجود دارد، چرا شما در کلام خودتون از کتب اهل سنت استفاده میکنید نه از کتب وهابیت؟
خب ما بارها پاسخ این سوال رو دادیم. وقتی که اونها میان میگن ما چیزی جز سنی نیستیم، مجبوریم بیاییم بر همون مطالبی که اونها به عنوان مدرک معتبر نزد خودشون قبول دارن مطرح بکنیم. یعنی این که اینها قاعده علمی اینه، شما وقتی میخواید با هر کسی بحث بکنید یا شما چه کتابایی قبول دارید؟
بله،
هر مطلبی گفت به همون کتاب استدلال میکنید بر ضد خودش. ما وقتی به این آقایون میگیم شما چه کسی هستید، میگن ما سنی هستیم، به دروغ. خب اگر واقعا آقایون اهل سنت خودشون یک اقدام جدی بکنن، بیان مناظره بگذارن بین خودشون و بین این شبکه ها و ثابت بکنن که اینها سنی نیستند، ما دیگه ما دست برمیداریم، ما مشکلی نداریم. اما زمانی که ما این کمکاری ها رو میبینیم، میبینیم خب ما مجبوریم بیایم بگیم اینا میگن ما سنی هستیم، مجبوریم به کتابایی که اونا ادعا میکنن قبول دارن استدلال بکنیم تا مشخص بشه اینا واقعا سنی نیستن و کتابای اهل سنت رو قبول ندارن. و به این دلیل است که ما به کتابای اهل سنت استدلال میکنیم.
بسیار خوب. البته پیامک های زیادی از شما دوستان رسیده، همچنین هم میتونید پیامک های خودتون رو برای ما ارسال بکنید. ان شاء الله در مواقع مختلف من پیامک ها رو خواهم خواند و استاد هم جواب خواهند داد. اما دو نفر عزیز اولی که روی خط تماس ما قرار میگیرن، جناب آقای رحمانی از شیعیان گرامی از پایتخت ایران تهران و جناب آقای محمد صاحب، اگر من درست تلفظ کرده باشم، از عزیزان اهل سنت از کشور افغانستان. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر جناب آقای محمد صاحب. آقا محمد صاحب سلام عرض میکنم، بفرمایید. بسیار خوب. دوستان اتاق فرمان ظاهرن آقا محمد صدای ما رو ندارن، ببینید که اشکال از کجاست. من محضر برادر عزیزم جناب آقای رحمانی از تهران عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یکم بلندتر صحبت بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
بله بفرمایید.
عرض به خدمت شما شود، وهابیت یک واقعیت تلخیه که انگلستان اینا بنا کرد.
آقای رحمانی عزیز اجازه میدید قبل اینکه بریم توی بحث و صحبت وهابیت رو شروع بکنیم، من محضر برادر عزیز اهل سنتمونم عرض سلام عربی داشته باشم؟
بفرمایید.
خواهش میکنم، عذر میخوام. آقای محمد صاحب عرض سلام و ادب و احترام.
سلام علیکم خدمت شما و خدمت کارشناس برنامه‌تون.
بزرگوارید، ممنونیم که با شبکه خودتون شبکه ولایت تماس گرفتید. آقای محمد صاحب از خواهش میکنم، از ابتدای برنامه بیننده برنامه امشب ما بودید؟
بله.
بزرگ بارید. خب نظر گرانقدر خودتون رو بفرمایید، آیا وهابیت یه افسانه است یا واقعا وهابیت وجود داره و عده‌ای پیرو به این فرقه هستند؟
گرچه ما که در افغانستان هستیم، به اینجا بدان وهابیت بدان میتونه رسمیت خاص ندارم، من تا هم میگم که در چی هست در عربستان.
یکم بلندتر صحبت کنید.
بدان فرقه باش در عربستان، مگرم در افغانستان فانوز کم شعبه نداره.
درسته. پس اصل وهابیت وجود داره؟
شاید ما در افغانستان انو دیده نشده، در عربستان از قرار شوینگی میگن مردم که هسته. بله.
شما این فرقه هایی که در افغانستان بحث ترور و غیره رو دارن و خودشون هم اعلام میکنن فرقه های وهابی هستن، شما با اینها آشنا نیستید؟
والا اونا نمیگن که ما وهابی هستیم و کسایی که انتحار میکنن کسایی که دیگه میکنن.
بسیار خوب. خب اجازه بفرمایید ما بریم سراغ آقای رحمانی از تهران، نظر گرانقدر ایشون رو هم بپرسیم. آقای رحمانی نظر شما چیه؟
عرض به خدمت شما شود، اولا باید به این محمد آقای گل ما بگیم که عرض کنیم خدمتشون که در افغانستان وهابیت به شدت در حال به حساب حرکت هست و تمام ترورها توسط وهابیت انجام میشه. القاعده خودش شاخه‌ای از وهابیت بود، طالبان شاخه‌ای از وهابیته. استاد ابوالقاسمی اگر دقیق به تاریخ نگاه کنن، کتاب اهل سنت را ول کنن، مؤسس وهابیت را میتونن راحت پیدا کنن. شخصی به اسم جفری هنری که اومد محمد ابن سعود را برای اینکه به قدرت برسونه با محمد ابن عبدالوهاب دست به یکی کردن و فاحشه‌های انگلیسی را به اسم رقیه و نمیدونم فلان آوردن به عنوان این که نمیدونم اینا مسلمانن، به آقای محمد ابن وهاب، خب ابن وهاب تقدیم کردن.
بله.
اصلا وهابیت کار انگلستانه. در حضور آقای مکارم شیرازی، استاد معظم و آیت الله العظما مکارم شیرازی بودیم، ما این بحث ما کردیم و به خدمت ایشون من عرض کردم و ایشون هم قبول کردن که این کار کار انگلیس بود. شما اگر دقیقاً بین وهابیت و پشتر اون وهاییت پیگیری بکنید، رابطه این دوتا را استاد ابوالقاسمی بررسی کنن، قشنگ به این نتیجه میرسن که هر دوتا یک سرچشمه دارن. هر دوتا از طریق انگلستان برای از هم پاشیدن دولت عثمانی پایه‌گذاری شده اولش.
بله.
و برای اینکه کشورهای اسلامی را پاره پاره کنن، برای اینکه تفرقه بین مسلمین بندازن. وهابیت امروز خوارج امروزه و به قول امیرالمومنین گده سرطانی هست که باید درآورده بشه توسط مسلمین. من تأسف میخورم به حال مسلمین اگر ساکت بشیدن، به خصوص اهل سنت، چون اینا خودشونو وابسته به اهل سنت میدونن. اینا با کارهایی که میکنن آبروی اهل سنت رو دارن میبرن.
بله.
اهل سنت اگر ساکت بشینه، آقا محمد اگر بگه در افغانستان از وهابیت خبری نیست، من خودم در افغانستان بودم، اعلامیه‌هایی که ایشون چیز میکنن افتخار کلمه، اصلا کلمه، شبکه کلمه به وسیله امریکا و با پول سعودی و از طریق افغانستان چیز میشه. اصلا کار کلمه تبلیغ برای وهابیته.
بسیار خوب، ممنونم. چون سلیقه شما رو به پایان هست، اجازه بدید در بخش دوم هم کلام یاران قدر شما رو ادامهش رو خواهیم شنید. اما استاد ابوالقاسمی عزیز، دو بحث رو ما در کلام این دو بزرگوار داشتیم. جناب آقای محمد صاحب فرمودن که وهابیت رو قبول دارن اونهایی که در عربستان و اون منطقه هستن، ولی فرمودن که در افغانستان ما چیزی به نام وهابیت نداریم. اول این رو شما جواب بفرمایید که آیا واقعا چنین هست یا خیر؟
خب اون چیزی که ما همه دیدیم در مورد وضعیت طالبان و اون دوره ای که اینها مسلط شدن در افغانستان و همون جاهایی که الان هم مسلط هستند بعضن یا عملیات های انجام میدن، خب چه کسی میتواند بگوید که این کسان که در اونجا بودند اینها وهابی نبودند؟
بله.
از جمله علمای همون منطقه، حالا اگر من تصویر کتابش رو پیدا بکنم، بله، سید محمد صدیق حسن قنوجی بخاری، این آقا کتابی داره به نام تأمل فی مغلط المذاهب و میگه تقلید المذاهب نه شرک، تقلید کردن مذاهب شرک است. اینها کسانی هستند که در اون منطقه افغانستان بودند و بعدن به پاکستان رفتند، به جاهای دیگه رفتند، همین الان هم در پاکستان و افغانستان شبیه این افراد زیاد هستند. بسیاری از کسانی که از سیستان و بلوچستان میرن در افغانستان درس میخونن دچار همین نظریات میشن، همین وضعیت رو دارن. و اون چیزی که ما به عینه داریم میبینیم، هر چه خشونت و ترور در افغانستان و پاکستان هست کار وهابیون است، کار آقایون وهابیونه. حتی کار به جایی رسید که رئیس جمهور افغانستان علناً آمد بر ضد مدارس قرآنی پاکستان که تعداد زیادی از کودکان افغانستانی هم در اونجا بودند و در خود افغانستان هم شبهه‌ای داشته، اومد صحبت کرد و گفت اینها دارن موجب فعالیت‌های تروریستی در کشور ما میشن با این کارهایی که انجام میدن. این رئیس جمهور افغانستان علنا اومد صحبت کرد. بله. حالا اگر من پیدا بکنم، یکی اینجاست که در پاکستان مدارس قرآنی بود و اینها به اصطلاح کارهای مردم این چیز میکردن و دولت این چنین تصور میکرد که اینها تروریست هستن و به اصطلاح چی میگن تندرو هستن.
بله.
یا یک مدرک دیگه است، مشکل داره فرمان مدرک دیگری است که میاد. بله اینجاست. کرزای یوهاج مدارس پاکستان القرآنی، کرزای با یعنی حمله میکنه به مدارس قرآنی پاکستان که میاد میگه انها تتلاعب بعقول الاطفال و تحرزهم على قتل انفسهم و عائلاتهم. خب کرزای در افغانستان چه رفتی پاکستان داره؟ اینها افغانی ها میان در پاکستان توی این مدارس درس میخونن، برمیگردن در افغانستان و خودشون رو میکشن و خانواده‌هاشون رو بدبخت میکنن. و دیدید که در پاکستان همین جدیدن عکسش پخش شد که متشکر که مدرک بهش رو به این آقایو میدن که شما قبل الان ما بهت مدرک میدیم، شما عملیات انتحاری بکن و این قواله بهشت ما به شما میدیم. دیگه شهید شدی یا نشدی این مدرک دست شما هست.
دربان بهشت هم بردن پس. بله.
بنابراین ما نمیتونیم بگیم که وهابیت در افغانستان موجود نداره، فقط در عربستان خیر. خود آقایون وهابی هم گفتن که نظریات ما در افغانستان، در پاکستان و دیگر جاها پخش شده و اتباعی دارد.
بسیار خوب. و نکته دوم که برادرم جناب آقای رحمانی فرمودند، این که اصل به وجود آمدن وهابیت کار استعمار هست و برای این که بین مسلمانان اختلاف بیندازند، آیا در این رابطه هم حضرت علی صحبتی دارید؟
خب در زمینه این که وهابیت به اساس انگلیسی ها درست شده، ما مدارک بسیار زیادی داریم، از جمله کتاب بحثتون الی نجد آقای سانت جون فیلبی که عبدالله اصال العثیمین هم این کتاب رو ترجمه کرده. در زمینه سوم میگه سلاح‌ها و مهماتی که ما به ابن سعود دادیم. علنا انگلیسی‌ها میگن ما به ابن سعود دادیم 300 تا تفنگ، 4 تا توپ، 1000 تا تفنگ، 2000 تا تفنگ، 2 تا توپ، 1000 تا تفنگ، 1000 تا تفنگ و گلوله‌ها. در زمینه چهارم فهرستی از پول‌های نقدی که از شروع جنگ به ابن سعود دادیم میاد مطرح میکنه، میگه این چیزی که ما دادیم 42500 سکه طلا بود که این اون حقوق ماهیانه رو در بر نمیگیره، ماهیانه هم 5000 سکه طلا به ابن سعود میدهیم. اینا مدرکای رسمی که خود عربستان چاپ کرده، ما نیاز نداریم بریم سراغ کتابایی که در اروپا چاپ میشه، روزنامه‌هایی که در اونجاست و ماجراهای وهابیت مطرح کردن. نه، این کتاب در خود عربستان چاپ شده. علنا میگن بله ما از انگلیسی ها پادشاهمون ماهیانه 5000 سکه میگرفته، لذا پسر ملک عبدالعزیز، ما که پخش کردیم بارها، پسر ملک عبدالعزیز میگه پدر من ماهیانه 5000 سکه از انگلیسی ها میگرفت. موجی میگه که خب به نظر شما این حق و سکوت نبود؟ یه ممکنه انگلیسی ها که به خاطر خدا پول به کسی نمیدن، ممکنه به اون حق و سکوت به پدرم داده باشن. الان خودشون اعتراف میکنن و ما نیازی نداریم که بریم به سراغ به اصطلاح کتاب اروپایی. اما در کتاب اروپایی یکی از اونها که خیلی مهمه الکویت و جاراتوها، هارولد دیکسون این کتاب رو نوشته، کتاب بسیار مهمی است در باب تاریخ منطقه خاورمیانه، جلد یک، چاپ اول و دومش، در بقیه چاپ ها حذف کردن این مطلب رو.
بله.
میاد در صفحه 281 راجب مؤتمر جلسه عقیر میگه در روز ششم خود سرپرسی که مسئول کمپانی هند شرقی در بخش خاورمیانه بود خودش وارد بحث شد در جلسه خصوصی که من بودم، سرپرسی و ابن سعود. سرپرسی صبر خود را از دست داد و ابن سعود را متهم کرد که کار بچگانه کرده و طرح مرزهای قبیله ای را داده. سرپرسی به خوبی عربی صحبت نمی کرد، من براش ترجمه می کردم. برام خیلی سنگین بود که ببینم بزرگ نجم مثل یک دانش آموز بی ادب از طرف نماینده والا رتبه انگلستان توبیخ می شود که با لهجه قاطع به ابن سعود فهمان که مرزها رو خودش تعیین می کنه. میگه این قسمت این چنین به پایان رسید. ابن سعود خودش رو زمین انداخت، شروع به التماس کرد. کسایی که توسل حرام است، به سر پرسی مسئول خاورمیانه در کمپانی هند شرقی توسل میکنه، التماس میکنه. علنا میگفت سر پرسی پدر و مادر منه، اوست که من رو از هیچ ساخته و به اینجا رسونده و حاضر است که نصف مملکت و بلکه کل مملکت شده تحت اوامر سر پرسی قرار بده. پس این مدارک موجود است، خود وهابیون هم کتابا رو چاپ کردن و ما نیازی نداریم که بریم بله سراغ روزنامه‌های اروپایی که ماجراهای مستر همفر و امثال هم رو چاپ کردن.
بسیار خوب، متشکرم. اما جناب محمد صاحب بیننده هستید هنوز و صدای ما رو دارید؟ جناب محمد صاحب، آقای محمد صاحب از افغانستان. الو، بسیار خوب، دوباره تلفن ایشون مشکلی پیدا کرده. دوستان لطف بکنن اگر شماره ایشون دادن مجددا با ایشون تماس بگیرن. ما خواهشمون این هست که دوستانی که روی خط تماس میان بزرگواری کنن تا انتهای بحث روی خط تماس بمانند تا ما بتونیم زمینه ای رو فراهم بکنیم که بینندگان عزیز قضاوت لازم رو بفرمایند. ولی برمیگردیم محضر برادر عزیزم جناب آقای رحمانی تا جناب آقای محمد صاحب دوباره روی خط تماس بیان. جناب رحمانی بزرگوار، صدای بنده رو دارید؟ آقای رحمانی، الو. بسیار خوب، دوستان لطف بفرمایید. ببینید اشکال از طرف ماست یا از طرف تلفن اون طرف دوستان هست، بحث رو ما با دوستان تمام بکنیم حتما اگر به من اطلاع بدن. اما استاد ابوالقاسمی، حالا یک نکته ای اینجا برای بینندگان عزیز شاید به وجود آمده باشه که حالا من چون مخاطبین عزیزمون روی خطیه نیستن عرض میکنم. خب استعمار یک فرقه ای رو به وجود میاره به نام وهابیت و این فرقه شکل پیدا میکنه و هدف اصلی استعمار اینجا قاعدتاً این هست که اون شکل اصلی و چارچوب اصلی اسلام رو بشکنه. اما چطور این رو برنامه ریزی میکنه؟ بالاخره فرقه وهابیت هم خودشون رو از اهل سنت میدانند و یک سری مقیدات دینی اهل سنت رو هم قبول دارند. اینها چطور به وسیله وهابیت خواستن اون ابهت اسلام رو بشکنند؟
طبیعتاً انگلیسی ها و روس ها وقتی اومدند تو کار فرقه سازی نمیتوانستن بیان یک مذهب و دین جدید رو در بین مسلمان ها به وجود بیارن. میگن آقا شما دین اسلام رو رها کنید، سراغ دین جدید برید. اومدن در ایران بهائیت رو درست کردن و وهابیت رو و در عربستان وهابیت رو. چرا این کارو کردن؟ خب در باب در بین مسلمان ما دو گرایش اساسی داریم، گرایش اسلام شیعه و گرایش اهل
سنت.
مرکز گرایش شیعه ایران بود، لذا برای اینکه بیان یک مذهب در بین شیعه درست کنن بعد در ایران درست میکردن.
بله.
و مرکز گرایش اهل سنت اونجایی که نظر همه اهل سنت بهش بود حجاز بود، لذا باید در حجاز همچین طرحی رو درست میکردن. خب در ایران علمای شیعه بودند، دولت هم امیر کبیر سریع به کمک آمد و جلوی بهائیت و وهابیت رو گرفتن. اما در حجاز حکومت مرکزی موجود نبود و حجاز هم از جهت علما خیلی فقیر بود، بیشتر علما در سوریه بودن، در مصر بودن، در افغانستان و پاکستان اون زمان بودن.
بله.
لذا اینها اومدن در خود عربستان این کار، در حجاز این کارو کردن، یواش یواش گسترش پیدا کردن. اما وقتی که خبر به سایر اهل سنت در سایر جاها رسید، نیروهای نظامی رو فرستادن اینا رو نابود کردن. جالب اینجاست وقتی که اینها فرار کردن به کویت رفتن، کویت تحت حمایت انگلستان بود. دوباره وقتی که فرانسوی ها به مصر حمله کردن، مصر مجبور شد نیروهای نظامی خودش از حجاز بیرون بکشه، حجاز خالی شد. انگلیسی ها از این طرف به وهابی ها سلاح و پول دادن، گفتن برید عربستان رو بگیرید و دیگه این زمان کسی نتونست جلوشون رو بگیره به خاطر اینکه بقیه مسلمان ها در سایر نقاط جهان گرفتار بودن. اگر گرفتاری ها برای اهل سنت پیش نیامده بود قطعا اونها هم جلوی وهابیت رو میگرفتن و وهابیت رو نابود میکردن.
بسیار خوب، متشکرم استاد ابوالقاسمی. اما اجازه بدید دو دوست عزیز دیگری که روی خط تماس ما قرار گرفتند رو محضرشون عرض سلام و ادب و احترام داشته باشم. برادر عزیزم جناب آقای حسینی از شیعیان گرامی از افغانستان و عزیز اهل سنتمون، اگر دوستان اتاق فرمان یک بار دیگه به من بفرماین. بله، آقا محمد از آذربایجان شرقی که من محضر آقا محمد عرض سلام و ادب و احترام دارم. آقا محمد بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید آقا.
زنده باشید. میشه صدای گیرندتون رو آقا محمد ببندید؟ بله. تلفن با من صحبت کنید.
بله.
خیلی لطف میکنید. متشکرم از شما.
فرمودید در باره صحبتتون که یکم مؤدب صحبت کنید، با احترام صحبت کنید.
بزرگوارید.
عرض کنم که در برنامه
پیشرفت من یه سلامم بکنم به دوست شیعه‌مون و بعد برگردیم محضر شما. عذر میخوام آیه حسینی عزیز، عرض سلام و ادب و احترام محضر حضرت علی.
سلام علیکم از خدمت شما مجری محترم آقای کیانی و همچنان حجت الاسلام والمسلمین آقای ابوالقاسمی، عرض سلام و احترام دارم.
ممنونم از شما
که زحمت کشیدین، واقعا تلفن ما را پاسخ گشودین.
بزرگوارید. ما ممنونیم از شما که روی خط تماس قرار گرفتید. اجازه بدیم بریم محضر آقا محمد، برمیگردیم محضر شما آقای حسینی عزیز. آقا محمد بزرگوار، ما محضر شما هستیم. بخش اول بزرگواری کنید، در موضوع برنامه صحبت کنید. بخش دوم ما فرصت به شما میدیم، هر چه میخواهد دل عزیزتون بفرمایید. به نظر شما آیا فرقه وهابیت حقیقت داره یا واقعا یه افسانه ایست به نام وهابیت و حالا قرن سومی به وجود آمده و بعد هم تمام شده و رفته؟
والله حاجی اون چونجایی که من اهل سنتم میدونم، واقعیت امر چیزی به نام وهابیت ما نداریم.
درست.
حقیقت ما نداریم وهابیت.
اصلا چیزی به نام وهابیت وجود نداره.
چیزی به نام وهابیت ما سنیان نشنیدیم. حالا میتونیم مثل شیعه تندرو میان رو دیگه سنی تون رو سر حالا شاید اینو بتونیم بگیم. واقعیت اینه.
یعنی شما
وهابی نداریم. مذهبی بنام وهابی نیست، دخل نیست، پتویست جایی نیست.
بسیار خوب. این عقیده حضرت عالی است. من فقط یه سوال میکنم، بعد انشالله نظر شیعه عزیزمون رو میپرسیم، بعد برمیگردیم محضر شما. این اتفاقاتی که در دنیا به نام وهابیت داره میفته، تکفیر کردن مسلمانان، ترور کردن اونها، کشتن علمای اهل سنت و علمای شیعه، اعتقاد شما اینه که همه اینها توسط اهل سنت داره اتفاق میفته به نام وهابیت؟
تو اهل سنت، تو شیعه، تو همه مذاهب آدم های تندرو و بدی هم هستن. اینجور نیست که بگیم همه صالح کاملا. یه عده دمشن یه ایکی بی درست میکنن، حالا با پول این ور اون ور یه کارایی بلی کنن. متاسفانه این بنام اهل سنت هم میشه.
بسیار
این میره توی یه جایی کار بدی میکنه بنام شیعه ایران تموم میشه. نمیشه که اینو واقعا این دو تصمیم ده.
بسیار خوب، این نظر گرانقدر شماست. پشت خط باشید، بازم برمیگردیم محضر شما. آیه حسینی عزیز، نظر شما چیه؟
بله، نظر ما البته دوست گرامی ما قبلا از افغانستان از برادران اهل سنت بودن.
بله،
البته نظرشان با وهابیت، یعنی یعنی مراویج وهابیت در افغانستان، به نظر شخصی خود بنده که بچه همین افغانستان هستم، وهابیت در افغانستان به شدت در حال رشد هستن و به شدت به حالت تبلیغ هستن که دارن در بین فقه اهل سنت اونها از استفاده جویی میکنن به نام اهل سنت حنفی مذهب.
بله.
که بیشتر سنی های افغانستان متعلق میشن به فقه حنفی.
بله.
اینا استفاده جویی میکنن به نام مثلا اهل سنت، که در حالی که اونا از طرف مثلا ISI پاکستان و از طرف چی از طرف عربستان سعودی تقویت میشن و میاین مثلا یک گده اخلالاتی، یک گده مثلا چیزایی را در بین مردم، یک چی مثلا تبلیغ‌های مثلا تندی بر علیه مثلا خارجی ها، بر علیه نظام دولت افغانستان، که اینا یک نظام فاسد هستن، اینا یک نظام هستن مثلا که پشتوانی از کافر میکنن و میاین در بین مردم خود انتحار میتن. اینا میگن که این مثلا وهابیت نیستن. ما بسیار بسیار مثلا بسیار زیاد ما نشانه های وهابیت در افغانستان ایتو بگویم جواسب که تقریبا وهابیت در افغانستان به شدت به حالت رشد هستن و امی انتحاری هایی که میشه مثلا در بین مردم امی ها اکثریتشان از طرف وهابیت، از طرف آیسای پاکستان، از طرف عربستان سعودی اینا مثلا چی میشه؟ پشتبانی میشه. ایره ما به هیچ وجه مثلا پشتبانی گفی از این دوست ما که از افغانستان مثلا به تماس بودن که اونا نظرشان میگفتن که در مثلا چی در افغانستان مروج نیستن مثلا وهابیت.
بله
بله، نظر شخصی خود بنده که وهابیت در افغانستان دارد در بین مردم اخلال میکنه، در بین مردم دوگانگی میپرده، در بین شیعه و سنی قبلا سالهای قبل بودن که در افغانستان اصلا مسئله شیعه و سنی را هیچ کسی مطرح نمیکرد.
بله.
و نمیشناخت که مثلا شیعه هستن یا سنی هستن. در همین 30 سال انقلابی که ما شاهد صحنه هستیم که در افغانستان مثلا اولین نشانه بود پارسال نه تیرار سال در مرادخانی
بله.
زیارت حضرت ابوالفضل آقا در پیش روی راست جمهوری، اگر شما شاید دیده باشین شاید چینده باشین
بله.
محترم و همی انتحاری که شدن اینمی انتحاری توسط آیسای پاکستان و توسط وهابیای عربستان سعودی سازماندهی شد و همی انتحاری صورت گرفت که جانهای بسیاری از عزاداری مثلا عاشورای حسینی را و جانشان را گرفتند و شهید شدند. دیگه خدمتتان عرض شود که نفوس وهابیت در افغانستان به شدت ادامه دارد.
بسیار خوب آیه حسینی عزیز، اجازه میدید بقیه کلام شما رو بعد از در بخش بعدی داشته باشیم چون 3 دقیقه صحبت شما به اتمام رسیده. ممنونم از شما، لطف فرمودید. خب جناب استاد ابوالقاسمی، ما با دو نظر متفاوت روبرو هستیم. دوست از اهل سنت ما آقا محمد از آذربایجان شرقی می‌فرمایند اصلا ما وهابیتی نداریم. البته حالا با اون ادله‌ای که حضرت عالی عنوان فرمودید و اینکه علمای وهابی مثل آقای بن باز خودش افتخار میکنه و میگه من وهابی هستم و حالا ادله تاریخی هم که فرمودید یکمی تناقض داره اینها. اما آقا محمد اعتقادشون این هست که اگر چیزی به نام وهابیت هم وجود داشته باشن اینها سنی‌های تندرو هستن، یعنی حاضرن بپذیرند این مسائبی که به اسلام داره وارد میشه از طرف وهابیت به سنی ها وارد بشه، یعنی بگیم سنی ها دارن این کار رو میکنن اما سنی های تندرو دارن این کار رو میکنن. جناب آقای حسینی از افغانستان، علارغم اون دوست ما آقا محمد صاحب که فرمودن وهابیت در افغانستان نیست، ایشون میفرمایند خب وهابیت داره تبلیغ زیادی رو مخصوصا در میان دوستان حنفی میکنه و سعی داره که اینها رو تحت لوای خودش بگیره و پیرو اون بدعت هایی که خودش ایجاد کرده قرار بده. به نظر شما آیا وهابیت رو میشه سنی های تند رو نامید یا این که وهابیت کامل از اهل سنت جدا هستن؟
خب این رو ما مراجعه میکنیم به همون کتابی که من نشون دادم، کتاب آقای خلیل احمد سهارنپوری. ایشون نفهمدن عقاید اهل سنت میانه رو بر ضد اهل سنت تند رو.
بله.
فرمودن عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت، این اصلا وهابیون رو سنی نمیدانند. ما تقاضا میکنیم این حرف شما که ما چیزی به اسم وهابیت نداریم یعنی دروغگو دانستن بزرگترین علمای اهل سنت ایران و اهل سنتش به قاره آقای خلیل احمد سهارنپوری، آقای عبدالرحمن سربازی از بزرگانشونه. خب این میاد میگه عقاید اهل سنت بر ضد وهابیت. اگر فرمایش حضرت عالی صحیح بود بعد میفرمود عقاید اهل سنت میانه رو بر ضد اهل سنت
تندرو.
اونها خطر وهابیت رو به خوبی درک کردند، میدونن این نام وهابیت لکه ننگیست که اگر بگیم سنی تندرست آبروی تمام اهل سنت خواهد رفت. چرا؟ چون الان باید بیان بگن عربستانی ها مفتی هاشون همه سنی هستن و تندرو.
بله.
پس ما یک سری عالم هایی داریم که سنی تندرو هستن، پس خشونت از علمای اهل سنت سرچشمه گرفته.
درست.
اینها هم که عالم دینی هستن، پس دینشون زیر خشونته. غیره که بسن بگن پس باید بگن دین اهل سنت همین خشونت و کشتار است، چون بزرگانشون در عربستان هست. اما اگر بگیم این یک گروه جدایی از اهل سنت است، ما مجتهد شیعه نداریم که تکفیر بکنه بگه آبری فلان جا عملیت انتحاری بکنیم، اما علمای عربستان میگن برید گنبد خراب کنید، برید عملیت انتحاری بکنید.
همین چند روزه چند عملیات انتحاری بلد. داشتیم در بین الحرمین، در کراچی پاکستان، در جاهای مختلف.
خب اگر ما بگیم اینا سنی هستن، پس باید بگیم علمای اهل سنت در تبریج خشونت میکنن، و در واقع این فرمای شما زیر سوال بردن تمام اهل سنت، پس میگه دینشون خشونت. ما تقاضامندیم این چنین صحبت کردن برای تطهیر چهره وهابیون کار درستی نیست.
بسیار خوب آقا محمد، شما نکته‌ای دارید و جوابی دارید بفرمایید. 3 دقیقه دوباره محضر شما هستیم. دوستان صفر کنند کلومتر رو. بله بفرمایید آقا محمد. آقا محمد از آذربایجان. دوستان اتاق فرمان ببینید که تلفن ما ایرادی داره، قطع شده. بسیار خوب آقای حسینی عزیز، محضر شما هستیم، شما اگر نکته‌ای دارید بفرمایید.
خیلی ممنون. البته حاجی آقا، نظر ما درباره وهابیت این است که وهابیت از نظر اسلام، به نظر شخصی خود بنده که البته عالم نیستم، عام هستم.
بزرگوارید.
بله، وهابیت را ما یک رشته از مثلا یک رشته از دین خود دین میدانیم که مثلا به اسلام که هیچ ارتباطی نداره، ما میگم به کافر هم ارتباط نداره، عجم منافقین هستن اینا.
بله.
اینا میاین در بین مردم یک تبلیغ های مثلا ضد انسانی، ضد بشریت، ضد اسلامی را در بین مردم مراویج میکنن، و از این طریق در بین مردم مثلا در بین مردم چی میکنن، در بین مردم بدعتکاری هایی میکنن، در بین مردم مثلا تبلیغ هایی میکنن که یک به جان یک دیگر میپتن، مثلا مثل بحث شیعه و سنی در افغانستان. البته در این سالهایی که دولتی مثلا در 8-9 ساله که دولت آقای کرزی شدن، امی مسئله شیعه و سنی نسبتاً نسبت به دوران طالبا، از طالبا قبل در دوران جنگای داخلی افغانستان خیلی زیاد بودن.
بله.
حالا الحمدلله که شیعه ها در افغانستان تقریبا جایگاه خود را گرفته، و الحمدلله علمای اهل تشیع ما الحمدلله علمای برجسته داریم که بر علیه تبلیغات فاسد وهابیت پاسخگو هستند، و ما افتخار میکنیم از حوزه علمیه قم که الحمدلله یک جایگاه، یک سنگری.
بله.
یک جایگاه مقدسی برای علمای اهل تشیع دنیای ما انشاءالله ما چی داره، انشاءالله که علمای بسیار خوب تقدیم جامعه کردن. واقعا از حوزه علمیه قم، از جمهوری اسلامی ایران خیلی خیلی زیاد تشکر میکنیم که همچنین علمایی را در جامعه تربیت کردند، و الحمدلله امروز ما در افغانستان علمایی داریم که در مقابل تبلیغ فاسد وهابیت پاسخگوی دندان شکن هستن، و ما به این عقیده هستیم. البته وقتی گرانبهای شما را نمیگیرم، خلاصه مطلب این که وهابیت از نظر اسلام یک نوع سلول سرطانی، یک مثل یک میکروبی، یعنی ما تشبیه کنیم مثل یک میکروبی است که در بین یک جامعه
مثلا سردچار یک مرض میکنه و منتقه را، ما وهابیت هم همچنین مثل یک مرضی میدانیم که در بین مردم بیای و مثلا مثل جان چندین نفر مثلا بگیرن و چی کنن. ما البته به این عرصه دستیم دیگه، وقت گرانبه های شما را نمیگیرم.
زنده باشید، متشکر آقای حسینی عزیز.
از محضر مبارک شما خداحافظ بگیرم.
خیلی ممنون و متشکرم جناب حسینی عزیز، اینکه روی خط آمدید، نظر ارزشمند خودتون رو فرمودید. دوستان من از اتاق فرمان فرمودن آقا محمد از آذربایجان هم تلفنشون که قطع شد مجدداً چندین بار شماره گیری کردن، شماره همراهی که دادن خاموش شده، که ما باز هم این حق رو قائل هستیم که تا پایان برنامه اگر آقا محمد مجدداً تماس گرفتن، دوستان ایشون روی خط تماس بیارن تا صحبت‌های پایانی ایشون رو هم بشنویم. اما اجازه بدید سری به اتاق فرمان بزنیم، میان برنامه‌ای رو به اتفاق ببینیم و برگردیم. و باز هم سوال ما این است که آیا وهابیت افسانه است یا حقیقتی تلخ و فراموش نشدنی؟
روح و روانم یادت آرام جانم، با غم دوری تو تا کی زنده
متشکریم از شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. باز هم با شما هستیم با ادامه برنامه تریبون آزاد قضاوت با شما، و دوستان روی خط تماس قرار میگیرن و انشالله نظر ارزشمند خودشون رو میفرماین. اون دسته از عزیزانی که همکنون بیننده شبکه جهانی ولایت شدن، این برنامه قضاوت با شماست که شما ملاحظه میفرمایید، و موضوع برنامه امشب هم وهابیت افسانه یا حقیقت هست. اما اجازه بدید یکی از جملات حضرت آیت الله العظما صافی از مراجع عظام تقلید رو محضر شما بخوانم، که ایشان فرمودن وهابیان نه تنها با اهل بیت پیامبر علیه السلام، بلکه با شخص رسول الله صلی الله علیه و آله دشمنی دارند، و در صدد از بین بردن نام و تاریخ اسلام برآمدند. یاد و نام ائمه اطهار علیهم السلام از بین رفتنی نیست و آن چیزی که به زودی خاموش می شود فتنه وهابیت در جهان است و تنها جنایت های آنهاست که در تاریخ باقی می ماند. انشاءالله که چنین اتفاقی به زودی زود خواهد افتاد و ما شاهد خواهیم بود. دیگه عده‌ای نباشند که مسلمانان رو تکفیر کنند، وحدت اسلامی رو خدشه‌دار بکنند، مسلمانها رو به جان یکدیگر بیندازند، جواز بهشت صادر کنند و اونها رو برای عملیات‌های انتحاری آماده بکنند. جدن اونهایی که به نام اسلام دارن این بلا رو سر اسلام و مسلمین می‌آورند، روز قیامت با چه زبانی پاسخ خواهند داد؟ دعا کنیم خداوند همه ما را از خواب غفلت بیدار بکنه و همه ما را به راه راست و مستقیم هدایت بکنه انشاءالله. اما دو عزیز دیگری که روی خط تماس ما قرار گرفتند، برادر عزیزم جناب آقا صادق از ایران شهر از عزیزان اهل سنت و جناب آقای یوسفی از کرمانشاه از شیعیان گرامی. آقای آقا صادق، عرض سلام و ادب و احترام محضر شما.
سلام، خسته نباشید.
حال شما خوبه انشالله؟ یکم بلندتر صحبت بفرمایید.
بله خوب شدارم.
بله خوب هستید شما؟
سلام باشید.
بزرگوارید، ممنونم از شما. روی خط باشید. آقای یوسفی عزیز، محضر شما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بزرگوارید.
محضر اساتید محترم آقای کیانی، آقای ابوالقاسمی و همچنین کلیه بینندگان عزیز و ارجمند، عرض ادب و احترام دارم. در خدمت شما هستم جناب آقای کیانی.
بزرگوارید، ممنون و متشکر. ما هم متشکریم از شما که روی خط تماس قرار گرفتید. اما آقا صادق عزیز، شما برنامه را از ابتدا دیدید یا خیر؟
بله، نیم ساعت میشه.
بسیار خوب. نظر ارزشمند خودتون رو بفرمایید. آیا واقعیتی به نام وهابیت وجود داره یا وهابیت در قرن سوم بوده، تمام شده و امروز فقط تحت عنوان یک افسانه است؟ از همین الان 3 دقیقه دوستان تایمر رو صفر میکنن و در محضر شما هستیم.
اصلا در اهل فسنون اصلا وهابیت وجود نداره.
بله،
وهابیت یک افسانه بیش نیست.
بله، اونهایی که امروز به نام وهابی دارن کار میکنن، عملیات انتحاری میکنن، شیعه و سنی رو تکفیر میکنن، پس اینا چی هستن؟
خب از 100 تا علما فرض کن یکی مثلا یک کتاب به فرض مثال نوشته.
یعنی اینا رو سنی میدونید؟
100% اینا رو سنی میدونم.
یعنی اونهایی که تکفیر میکنن خود علمای اهل سنت، عده ای از اهل سنت هستند؟
نگاه براخره چه اهل سنون باشه چه اهل تشیع باشه، براخره یک کتاب های نوشتن بر ضد هم دیگه، یا اصلا بر ضد اهل شیعه باشه یا اهل سنون باشه.
بسیار خوب، اجازه بدید چون این بحث رو بیننده عزیز قبلی هم داشتن و بعد موبایلشون خاموش شد، من خواهش کنم استاد ابوالقاسمی همین الان با شما هم کلام بشوند تا بینندگان عزیز و ارجمند بتونن قضاوت بهتری داشته باشن. استاد ابوالقاسمی، محضر شما هست.
استاد، این کتابی که ما نشون دادیم، کتاب عقاید اهل سنت و جماعت بر رد وهابیت و اهل بدعت بود. سوال 12 این کتاب، دقت فرمایید. محمد ابن عبدالوهاب نجدی خونها و مال و آبروی مسلمین را حلال میپنداشت و همه مردم را به شرک نسبت میداد و در شأن سلف گستاخی میکرد. در این مورد نظر شما چیست؟ جواب: براءت علمای دیوبند از عقاید وهابیه. شما برای ایران شهر هستید آقا صادق، درسته؟
بله.
شما دیوبندی ها رو میشناسید یا خیر؟
حدودی.
خب اهل سنت ایران عموما دیوبندی هستن دیگه.
نگاه کن خوب
بزرگان شما میگه اینها به نظر ما حکم آنها همان است که صاحب کتاب در و مختار فرموده است. اینا خوارج هستند. خوارج هستند. بعد میاد میگه ابن عابدین هم در شرح رد المختار همین نوشته که اینها پیروان محمد ابن عبدالوهاب هستند، به زور حرمین شریفین رو گرفتن، ادعا میکردن حنبلی هستند، فقط خود را مسلمان می دانستند و هر کس مخالف عقایدشون بود مشرک بود و با همین تصور کشتن اهل سنت و قتل علمای اهل سنت را مباح دانستند. خب این رو ما بریم صفحه اول کتاب چی نوشته؟ آقای خلیل احمد سهارنپوری، ترجمه عبدالرحمن سربازی. شما جناب آقای عبدالرحمن سربازی رو میشناسید؟
بله میشناسم.
خب اینا میگن بابا اینا وهابیت چیز خوبی نیستش، اینا اهل سنت رو تکفیر کردن کشتن. آیا شما میتونید بگید ما چیزی اسم وهابیت نداریم یا اینا بد نیستن؟
بفرمایید.
در کل اهل این وهابیت اصلا یک افسانه بیش نیست. این وهابیت که میگن چرا از ستاش و آخر یک علمای یک کمی تندرو هست اینا.
خب بسیار خوب، من فکر میکنم کفایت میکنه. شما اعتقاد دارید که وهابیت جزء اهل سنت هستند و اون اهل سنت تندرو هستند که حالا ما بهشون میگیم وهابی. بله
درست. حالا من یک سوالی از شما دارم.
بسیار خب، بخش دوم اجازه میدیم شما سوالتون رو بفرمایید. روی خط باشید، خواهش میکنم قطع نفرمایید. ما از شیعه‌مون هم نظرشون رو بپرسیم، برمیگردیم محضر شما هستیم. هر سوالی داشتید بپرسید، ان شاء الله جواب خواهیم داد. اما دوست عزیزمون آیه یوسفی عزیز، محضر شما هستیم، حضرت عالی نظرتون رو بفرمایید.
بله، عرض کنم خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز، به نظر بنده ریشه افکار و اندیشه های ابن تیمیه و عبدالوهاب از زمان ماویه و یزید سرچشمه گرفته.
بله.
نمونه عرض کنم محضر حضرت عالی و بینندگان، همون واقعه کربلا که آقا امام حسین در روز عاشورا از این لشکریان یزید گفت شما به چه دلیل میخواید منو بکشید، به چه حکمید میخواید منو شهید کنید؟ گفتن بغضن لعبیک، ما از پدر تو کی نداریم، ما از پدر ما نسبت پدر تو بغض کی نداریم. رضا جناب آقای ابوالقاسمی و جناب آقای کیانی،
بله،
اگر در حال حاضر ابن تیمیه و عبدالوهاب زنده بشن و ازشان بپرسید آقا شما بر اساس چه چیزی فتوا دادید که شیعان علی ابن ابی طالب رو بکشید، عملیات انحطاری موجود دارید، این آقایان فتوا میدن بغضن لعلی ابن ابی طالب.
البته اونا فقط نگفتن شیعه رو بکشید و عزیزان اهل سنت هم گفتن بکشید.
بله، همین برادران اهل تسنن هم، چون اونا نسبت آقا امیر المومنین محبت دارن.
بله،
هستنم خدمت مزار جناب عالی و بینندگان عزیز، در حال حاضرم وهابیت افکار و اندیشه های معاویه و یزید که الان در حال حاضر به صورت یک مذهب پنجم موجود آمده.
درست، یعنی باقی مانده از فرقه و سلسله بنی امیه هستند.
بله بله بله، که هم خودشان هم اقرار کردن وقتی میدن حضرت معاویه باید این مطالب از شبکه کلمه خودشان اقرار میکنن.
بسیار خوب، نظر حضرت عالی رو هم شنیدیم. اجازه بدید که من از استاد ابوالقاسمی خواهش بکنم اگر نکته‌ای دارن بفرمایند تا ما مجددا بریم مسائل برادر از زهرا.
بله خب، در زمینه این که اینها با حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام دشمنی داشتند، در کتب اهل سنت روایات فراوانی دارد. حتی جناب ابن عباس وقتی به حج رفته بود دید اینها تلبیه نمیگن، فرمودن چی شده؟ فرمودن که اینها سنت را رها می کنند به خاطر دشمنی با حضرت علی علیه السلام. قد ترک و سنت، حال منو پیداش نکردم، میره بعد بگرم پیداش نکردم چیه، که در به نظرم مسند احمد بود، آقای ابن عباس می گفت اینها سنت را رها کرده اند به خاطر بغض حضرت علی علیه السلام. بله اینجاست، در سنن نسائی المجتبی با سند صحیح نقل میکنه از تلبیه به عرفه، روایت شماره 3006، میگه که با ابن عباس در عرفات بودیم، فقال ما لی لا اسمع الناس یلبون، چه شده مردم تلبیه نمیگن؟ قلت و یخافون من معاویه، چون از معاویه میترسن. فخرج ابن عباس من وساده از خیمه بیرون آمد، گفت لبیک اللهم لبیک لبیک فانهم قد ترکوا السنه من بغض علی، حاضر شدن به خاطر معاویه و دشمنی حضرت علی سنت رو ترک بکنن. همین رو آقای ابن خزیمه در صحیح خودش آورده، آقای حاکم در مستدرکش آورده، میگه صحیح طبق نظر بخاری و مسلم است و به نظرم آقای ذهبی هم همین رو تایید کرده بود. خب اینا ثابت میکنه در همون زمان هم به خاطر دشمنی با حضرت علی علیه السلام حاضر بودن چیکار کنن؟
سنت حضرت
سنت رو رها کنن.
بسیار خوب، متشکرم استاد ابوالقاسمی. خب آقا صادق عزیز، ما در بخش دوم شنونده صحبت‌های حضرت عالی هستیم به صورت تریبون آزاد. هر سوال، نکته یا گلگی یا پیشنهاد، هر چه می‌خواهید بفرمایید. از همین لحظه 3 دقیقه حضرت عالی فرصت دارید.
یک سوال فرض کن، یک عرف شیعی می‌خواد مثلا اصلا عرف سنی می‌خواد از امام زمان پیروی کنه. خب
بله،
وقتی امام زمان که کتابی نداره، معلوم نیست کجاست. یک دفعه میگن ازدواج کرده، یک دفعه میگیم نه ازدواج نکرده.
بله،
یک آدم اتشاری که بخواد از امام زمان پیروی کنه، خب کتاب داره، بالاخره عبدالوهاب یک دو تا کتاب داره آدم، بالاخره اصلا چیزایی گفته بگه. ولی امام زمانی اونا میگه اصلا امام زمانی اصلا وجود نداره، اگه وجود داره خب کتاب کوش، مدرک کوش، کی دیده اصلا امام زمانی کسی دیده؟ اصلا میگه امام حسن عبدگیری اصلا پسری پسر نداشته.
بله،
به اسم امام زمان. یک سوال اینه. خب
بله،
سوال دوم من میخواستم از
خب اجازه میدید این سوالتون جواب داده بشه بعد بریم سراغ سوال دومتون. من فقط یه سوال از شما بپرسم، آیا شما خلفای اثنی عشر رو قبول دارید به عنوان از اهل سنت یا خیر؟
100% قبول دارم.
خب، و اعتقاد دارید که خلیفه 12 خواهد آمد؟
نگاه کن، خود تو اینی که مثلا امام زمانی که میخواد بیاد، خب یک عده میگم
نه نه، اصلا من کاری به این مباحث ندارم. خودتون به عنوان از اهل سنت بحث مهدویت و آمدن خلیفه 12 رو، حالا اینکه زنده هست هنوز به دنیا نیامده، اینها رو اصلا کاری ندارم من، اصل موضوع رو اعتقاد دارید یا خیر؟
نگاه کن، روایت زیاده، یه روایت هست که میگه
اعتقاد خودتون رو بفرمایید، من اصلا به روایات کاری ندارم. شخص حضرت عالی با جمیع نکاتی که بلد هستید، خواندید، براتون گفتن، اعتقاد دارید که فرزندی از فرزندهای حضرت رسول، آنچه که در کتابهای شما آمده، از فرزندهای امیرالمومنین، از فرزند حضرت فاطمه زهرا خواهد آمد، خلیفه 12 خواهد بود، اینها رو اعتقاد دارید یا خیر؟
من اعتقاد دارم،
بسیار
میاد، ولی هنوز ظهور نکرده امام زمان که اینا میگن ظهور کرده.
بسیار خوب، اجازه بدید استاد ابوالقاسمی همینجا به دلیل اینکه سوال شما داشتید جواب اولین سوال شما رو بدهند، تا بعد از اون میریم سراغ سوال دوم شما. استاد ابوالقاسمی، ایشون مشکلشون اینجاست، امام زمانی که در پرده غیبت هستند، البته ایشون امام زمانی که حالا شیعیان قبول دارن، در پرده غیبت هستند، ایشون چطور باید متمسک بشن؟ از کجاست امام زمان که ازشون پیروی بکنند؟
بله، من اول سوال از شما می‌پرسم، شما طرفدار آقای ابوبکر و عمر و پیروی اونها هستید یا نیستید؟
بفرمایید.
100%.
خب از شما سوال می‌پرسم، آیا آقای ابوبکر و عمر کتاب دارن؟
ابوبکر و عمر؟
بله.
کتاب‌های جناب ابوبکر و عمر رو معرفی کنید.
کتاب ندارم ابوبکر و عمر.
خب چطور شما پیروی ابوبکر و عمر هستید کتاب ندارن؟ مگر هر کس باید پیروش بشه کتاب باید داشته باشه. آقای ابو حنیفه،
حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابوبکر، بالاخره اینا خلافت کردن یا نه، خلیفه بودن؟ خب
کتاب داره نداره، شما گفتید سر کتاب بود، ما هم کتاب داره نداره.
بسیار خوب، پس بحث متفاوت شد. شما فرمودید چون کتاب ندارن پیرو، چطوری ما پیروشون باشیم؟ بگید چون حکومت نکردن چطوری پیرو باشیم؟ این خوبه؟
نه نگاه کن،
بفهمه
فرض کن الان مثلا من یه عرض سنونم، خب من میخوام امام زمان رو بشناسم.
بسیار خوب، ببینید یه سوال اول شما کردید، بحث دوم شناخت امام زمان، حالا استاد ابوالقاسمی صحبت میکنن.
باز
اون قسمت اول رو پس به نتیجه رسیدیم، درسته؟ هر کسی که میخواین پیروی بکنین نباید حتما کتاب داشته باشه، درسته؟
درسته، ولی خب امام زمان استاد ابوالقاسمی امام زمان
دیده با تشار خودش یکی دیدنش هم میرسیم. آقای ابو حنیفه امام اعظم شماست، درسته؟
بله.
خود آقای ابو حنیفه کتاب داره یا خیر؟ این
سایت کتاب داره.
بله
داره امام
سایت ویکی‌پدیا ابو حنیفه نعمان ابن ثابت. خود آقای ابو حنیفه هیچ کتاب نداره، آثار ایشون وقتی به آثارش میرسیم، کتاب مسند که جمع آوری شاگردان اوست، المخارج که روایت ابو یوسف از اوست، روایتی که ابو یوسف از اون نقل کرده، برخی به غلط کتاب‌های را به اون نسبت دادند از جمله فقه اکبر.
یکم درست‌تر کنید این
اینا کتاب‌های ابو حنیفه نیست، کتابایی که شاگردانش نقل کردن، این رو کتاب‌های خودش نبوده.
خب شاگردای
خب اگر شما بگید شاگردان ما، ائمه ما شاگردانشون کتابای تعریف کردن،
خب شاگرداش که یک روش یک
روش شاگرد امام زمان ما حداقل 4 تا نائب خاص داشته.
یک اسمش
بود 4 نفر نائب خاصی که معروف، حسین ابن روح، عثمان ابن سعید و دو نفر دیگه، حالا من اسمش فراموش کردم.
بله
اینا 4 شاگرد معروف امام زمانه. این یک که با حضرت ارتباط داشتن، نامه‌های مردم رو پیش حضرت می‌بردن می‌آوردن.
کجا؟
پیش امام زمان میبردن. دوم شما میگید متولد نشده. آقایان اهل سنت کتابی دارن، الطبقات الکبرى، آقای عبدالوهاب شعرانی این کتاب رو تعریف کرده، جلد دوم، در این کتاب در صفحه 139 کتاب، حالا من ببینم دور بازش هم فقط تصویر ببینید تا من تصویر دوباره بیارم چون تا اون تصویر قبل بود. بله در صفحه 139 همون کتاب میاد راجع به سیدی حسن العراقی صحبت میکنه، میاد میگه این آقا، این همین مؤلف کتاب سنی، سیدی حسن العراقی سنی است، میگه من در جوانی یک شخصی بودم که اهل لهو و لعب بودم، توبه کردم، در مسجد بنی امیه شخصی را دیدم که راجع به مهدی صحبت میکنه، علاقمند شدم مهدی را ببینم، در همه نمازام از خدا میخواستم بین من و مهدی جمع کند، داشتم نماز مستحبی میخوندم، دمی کسی دست خودش رو کتفم و گفت خداوند دعایت را مستجاب کرده ای فرزند من، یا ولدی مالک انا المهدی، فرزندم تو را چه شده است، من مهدی هستم. بعد میومد در منزل ما، چند وقت با هم بودیم، از او کرامتهایی دیدم، از او به اصطلاح مطالب علمی عجیبی دیدم که از دیگران ندیده بودم. خب علمای اهل سنت ما مهدی رو دیدیم، شما متولد نشده؟ شاگردانش سنی بودن.
نگاه کن در کور خود اهل سنت خود یک آدمای هست مثلا میگن خب اومده، یکی میگه نه هنوز ظهور نکرده. خب این تو هر کتاب اهل سنت اینا هستن، اینا که وجود داره می
بله.
روایت خیلی زیاد است.
پس قبول دارید در بین اهل سنت دو نظر هست حد اقلش. یه گروه از اهل سنت میگن متولد شده، یه گروه میگن نمیدونی متولد شده، درسته؟
یه گروه میگه متولد شده، یه گروه میگه نه هنوز متولد نشده.
متولد نشده یا نمیدونیم، شاید متولد شده باشه، علم غیب در مکان متولد نشده.
خب
وقتی نمیشناسن چطور میگن که متولد نشده؟
نگاه کن خب اصلا برفرض مثلا اصلا امام زمان متولد شده، خب
بله،
یک نفری بالاخره نباید اونو ملاقات کنه؟
خیلی ملاقات کردم، خب همین عالم سنی میگم ملاقات کردم،
چیز خب مسلمه اونا خلافت کردن، همه میدونن الف سنون بودن، ولی خب امام زمانی که هنوز نومده اصلا برفرض مثلا اومده،
همین عالم سنی میگه من مهدی رو دیدم، شما میگید نیومده؟
راسته.
آقای برادر عزیزم، جناب آقا صادق عزیز، فکر میکنید ملاک این که کسی بتونید ازش پیروی بکنید این هست که فقط اون فرد رو ببینید؟ یعنی شما از هر کس که میخواین پیروی بکنید حتما باید اون رو خودتون شخصا ببینید؟ بله؟
نگاه کن خودشما
نه یا بله یا خیر دیگه.
نه نگاه کن اصلا شما میگه اصلا وهابی
حالا بحث ما الان به وهابیت ربطی نداره.
نگاه کن شما میگه اصلا وهابی وجود داره، وقتی شما که وهابیت قبول نداره تو میری کتاب ابن تیمیه رو میاری، اساس سنن رو میاری، میگه اخو اینا پس وهابی هستن، تو شما میگه از روایت اونا میگه این روایت صحیحه یا صحیح نیست.
اونا سنی هستن که درسته؟ ما که نگفتیم اونا سنی هستن، شما میگه سنی هستن، میگیم اگر اونا سنی هستن گفتن ما مهدی رو دیدیم، یعنی دارن دروغ میگن. یعنی سنی ها دارن که گفتن ما مهدی دیدیم، دروغ گفتن علماتون بزرگارتون.
نه 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 اصلا این شما این
اصلا میگه آیه ذهبی خودش در سه جا در سه کتابش اینو گفته.
نمیگه
آقای ذهبی در سه جا سه کتابش میاد میگه امام حسن عسکری فرزندی به نام محمد داشته، نام حضرت رو میاره. بهتر است این چنین شما صحبت نکنید چون جسارت به بزرگان اهل سنت است.
اصلا این شما هر وقت میخواید با یکی بحث کنید میبرید میگید ها شما نمیدین اونا دروغگو، میگید خب اصلا شما خانه خدا رو که قبول دارید؟
بله.
خب اصلا برای شما واجبه خانه خدا زیارت کنی یا امام حسین؟ زیارت امام حسین برای شما کدوم واجب تره؟
هیچ شیعه نمیگه زیارت امام حسین واجبه، همه میگن مستحب، همه علما میگن زیارت کعبه واجبه.
بابا خب دو سه شب پیش مجری شما گفت آقا از طرف ما واجب تر امام زیارت امام حسین برام واجب تره.
اگر چنین چیزی گفته اشتباه کرده.
نه اون چیزی که گفتیم ما برتر بودنه، دقت کنید شما.
نه نگاه
ما اون چیزی که اعتقاد داریم برتر بودن محل دفن امام حسین علیه السلام بر کعبه است، که اهل سنت هم میگن محل دفن پیامبر بر کعبه بالاتره، و حتی در همین کتاب آقای سهارنپوری هم شبیه همین رو مطرح میکنه، میاد میگه که در ما مسجد الحرام رو و ما برای کعبه محل احترام زیادی قائل هستیم، اما محل دفن پیامبر را از عرش هم بالاتر میدانیم. حالا من اگر اینو فریقم در همین کتاب، بله در اگر پیدا بشود، بسم الله الرحمن الرحیم، پیدا شد بله در صفحه 16 و 17 این کتاب دقت کنید چی میاد میگه. میاد مطالبی مطرح میکنه، میگه ما راجع به محل دفن پیامبر، میاد میگه ما اینجا را از همه جای دنیا افضلیت سفر برای زیارت روضه اطهر، میاد میگه ما اعتقاد داریم که محل دفن پیامبر از کعبه هم بالاتره، از عرش هم بالاتره. اینجاست میگه زیرا بقعه شریفه و سرزمینی مقدس که با اعضای مبارکه جسم اطهر جناب رسول الله تماس حاصل نموده است، علل اطلاق از هر چیز دیگری افضل است، حتی بر کعبه مشرفه و بر عرش و کرسی هم برتری دارد، چنان که فقها و علمای مذاهب ما رضی الله عنهم به آن تصریح نمودند. این در کدوم کتابه؟ همون یک کتاب عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و بدعت، آقای سهارنپوری، ترجمه آقای سربازی.
بسیار خوب دوست عزیزم، شما چندین بار موضوع رو عوض کردید در کلام گرانقدر خودتون. اجازه بفرمایید به من، ما فرصت کافی به شما دادیم. عزیزم آقای عزیز بزرگواری بفرمایید، شما صحبت کردید ما سکوت کردیم. اجازه بفرمایید، چندین بار موضوع رو شما عوض کردید. ببینید اول در رابطه با مهدویت پرسیدید سوال، گفتید از حضرت مهدی که غایب هست ما نمیتونیم پیروی بکنیم چون کتابی نداره. بعد وقتی استاد فرمودن که کتاب جناب ابوبکر و عمر رو معرفی کنید، شما فرمودید لازم نیست کتاب داشته باشن. بعد از اون موضوع دیگری رو مطرح کردید، فرمودید چون ایشان رو نمیبینیم نمیتونیم پیروی بکنیم. ما از شما سوال کردیم که حتما باید ایشان رو ببینیم، یعنی هر کس در زمان پیامبر بوده، حالا در کشورهای دیگه، در شهرهای دیگه، الزاماً باید پیامبر رو میدیده تا از پیامبر پیروی بکنه؟ این رو هم شما جواب نفرمودید و رفتید سراغ یک بحث دیگری که آیا حرم امام حسین و دیگر مشاهد آیا شرافتش بیشتر از کعبه هست، که استاد ابوالقاسمی در این رابطه هم توضیح دادن، گفتن اگر صحبتی شده بحث این نبوده که واجب تر هست یا واجب هست یا مستحب هست، بحث این بوده که آیا اون مکان چه نوع مکانی است که در کتب شما هم آمده مکانی که پیامبر دفن شدن شرافتش بر کعبه افضلیت داره. حالا ما اینکه اصلا اون بحث توسط مجری ما مطرح شده یا نشده ما بحث دیگری است، اصلا کار به اون نداریم. من خواهشم اینه که عزیزان که روی خط تماس میاین، این دوست عزیز ما الان 12 دقیقه صحبت کردن، ولی یک بحث رو به اتمام برسونن تا بینندگان عزیز بتونن قضاوت خودشون رو انجام بدن. این که ما 10 نکته توی ذهنمون هست، از این نکته بریم سراغ نکته بعدی بدون این که نتیجه در بحث گرفته باشیم، این کار خوبی نیست. اجازه بدید که بینندگان عزیز قضاوت خودشون رو بفرمایند. با این دوست عزیزمون خدافظی میکنیم، میریم محضر آقای یوسف، از آقای یوسفی عزیز از کرمانشاه عذر میخوام، مدت زیادی هم پشت خط ماندید، محضر شما هستیم.
بله جناب اکیانی، مجدداً عرض سلام دارم محضر شما. جناب ابوالقاسمی اجازه بدید دست پس بدم.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای ابوالقاسمی خدمت آقا صادق عرض کنم که ما حدیث زیبایی داریم برادر عزیز جناب آقا صادق که میفرماید لولا حجت لساخت الارضه به اهلها، اگر حجتی از ما در روی زمین نباشد زمین اهلش را فرو میبرد. جناب آقا صادق، این هم در منابع اهل سنتی حدیث آمده، هم در منابع شیعه. لذا بدانید برادر عزیزم، اگر امام زمان به دنیا نیامده بود همین الان زمین اهلش مثل قوم لوط بلعیده بود. الو.
بله بله داریم صدای شما را، حواس من با شماست. من سکوت کردم، شما کلام گرفتید.
آقا امام حسینم، جناب آقا صادق، اون کسی که اسلام را زنده کرد آقا امام حسین بود. امام حسین بود که برای احیای دین جدش سر علیه یزید قیام کرد. برحاست اگر امام حسین نبود الان کعبه نبود آقا صادق. اما جناب آقای کیانی عزیز، من چند شب پیش برادری به اسم آقای علایی، گویا از عالمان و علمای برادران اهل سنت هستند، در خصوص شایسته سالاری و افضل بودن حضرت آقا امیرالمومنین علیه السلام ایشان مطالبی گفتن و ایشان چند بار تکرار نمودن که اگر کسی از من بپرسد چه کسی افضل صحابه است، من قطعا یقین میگم علی ابن ابی طالب. و در خصوص آیه 55 ببخشید آیه 55 سوره مبارکه مائده، تفسیر ایشان به این بود که این آیه شایسته سالاری رو مطرح میکنه. من فقط سوال از این برادر عزیزم آقای علایی بپرسم، از برادران اهل سنتی که افکار ایشان رو دارن، تا آیا کسانی که در سقیفه جمع شدن تا آیه امرهم شورا بینهم به قول شما به اجرا بگذارن به اندازه بنده و جنابانی نمی فهمیدن که افضل صاحب انصار علی ابن ابی طالب است؟ قطعا می فهمیدن جناب آقای علایی، برحال این آقایان اصحاب و کلنجون بودن. چرا شایسته سالاری و انتقاد افضل و نفذی دفتن در روز سقیفه؟ چرا جناب عمر بعد از اینکه به خلافت رسید ایشان گفتن که انتقاد جناب ابوبکر شر و فتنه بود؟ همون قصیه فلته عامل شر و فتنه و پیروی از هوا و هوا چه کسی است؟ جناب آقای علایی، چه کسی از زمان حضرت آدم تا قیام قیامت شر و فتنه و پیروی از هوای نفس بر انسان آباد چیز کرده؟
بسیار ممنونم برادر عزیزم. جناب آقای یوسفی 3 دقیقه تمام شد، اجازه بدید که ما رعایت کنیم و وقت رو به بقیه عزیزان هم بدیم، با اینکه ما به از اهل سنتمون بیشتر وقت داریم از شما عذرخواهی میکنم. نکاتی رو فرمودید، استاد ابوالقاسمی هم در این رابطه صحبت خواهند کرد. شما را هم به خدای بزرگ و توانا می سپارم. یا علی، خدا نگهدار. استاد ابوالقاسمی محضر شما هستید.
بله، اینکه اینها میدونستن که امیر علی ابن ابی طالب از اونها برتر است، در کتب اهل سنت هم آمده، در کتاب معاذ الادباء به تصریح میکنه. جناب ابن عباس میگه من روزی همراه خلیفه دوم بودم، فقر آیتن فیها ذکر علی ابن ابی طالب، خلیفه دوم که از آیاتی که در فضیلت از حدیث خواند، بعد گفت اما والله یا بنی عبدالمطلب، قسم به خدا لقد کان علی فیکم اولا بهذا الامر منی و من ابی بکر، قسم به خدا علی برای خلافت از من و ابو بکر شایسته تر بود. ابن عباس میان تعجب کرد، گفتم نمیتونم دیگه بهش هر جواب ندارم، گفتم انت تقول داره که یا امیرالمؤمنین و انت و صاحبک وثبتما وافترعتما الامن من دون الناس، تو این حرفو میزنی خودت خلافت از ما گرفتی. گفت بله، ما که نمیتونیم حرف بزنیم، اما ما اگر این کارو نمیکردیم عرب میگفتن علی کوچک است و خلافت او رو قبول نمیکردن. بعد میگه من جواب دادم پیغمبر او رو میفرستاد به جنگ، میرفت بزرگان رو شکست میداد برمیگشت، تو میگی عرب رو کوچک میشمردن یا خودت کوچک مردیش؟ و بعد مناظره است که دیگه در اونجا جوابی برای خلیفه دوم باقی نمیماند. در محاضرات الادباء جلد 2 صفحه 496 آمده است.
بسیار خوب، متشکرم استاد ابوالقاسمی. ولی یک نکته واقعا هنوز باقی مانده در این برنامه، و اون اینی که ما از عزیزان عزیزی که و بزرگواری که روی خط تماس آمدن این سؤال رو پرسیدیم که وهابیت رو افسانه میدانن یا حقیقت. حالا ادهی گفتن حقیقت میدانیم، ادهی گفتن افسانه میدانیم، ادهی گفتن وهابیت رو قبول نداریم ولی در کلام خودشون بحث محمد ابن عبدالوهاب و کتب اونها بود و خودشون میفرمودن که شما چرا به اونها متمسک میشین و در رابطه با اونها صحبت میکنید و نسبت به اونها جواب میدید. این خودش نشون میداد که با کلام اولیه تناقضها و نکاتی هست درش. اما از همه اینها که بگذریم، این نکته واقعا باقی مانده. حالا وهابیت میخواهند سنی های تندرو باشند که به نظر ما اینطور نیست، و اگر ما وهابیت رو سنی های تندرو بدانیم توهین کردیم به ساحت عزیزان اهل سنت، چرا که اونها دیگر عزیزان مذاهب دیگر رو کافر نمیدانند، تکفیر نمیکنند. حتی ما خود وهابیت رو هم دو بخش میدانیم، وهابیتی که تکفیری هستند و پیروی میکنند از اون علما و اون کسانی که تکفیر میکنند، دستور به قتل مسلمان ها میدن، هر کسی غیر از خودشون رو کافر میدانند، مشرک میدانند، و اونهایی که نه اینطور نیستن، تحت تأثیر قرار گرفتن، حالا هیچ کدوم این کارها رو هم انجام نمیدن، این عقاید رو هم نپذیرفتن به این معنا که بیاین تکفیر کنند و افراد رو از بین ببرند و عقیده داشته باشن دیگران غیر از اونها همه مشرک و کافر هستن. حتی خود وهابیت رو هم ما دو قسم میدانیم. اما در این حال چرا واقعا اگر وهابیت یا سنی های تون رو وجود داره از نام خودشون فرار میکنن؟ این سال آخریست که اجازه بدید دو عزیز آخری که روی خط تماس ما میایند، با توجه به این که ما تنها 8 دقیقه به پایان برنامه فرصت داریم، از دو عزیزمون بپرسیم و انشالله ببینیم که جواب این دو عزیز برای این سوال چه هست. اگر دوستان اتاق فرمان اسامی دو عزیز آخر رو به من بفرمایند تا من محضرشون عرض سلام بکنم، از شما متشکر میشم. آقای حنفی از خراسان، بله، از عزیزان اهل سنت. آقای موسوی از مازندران، از عزیزان شیعه. من عرض سلام دارم محضر برادر عزیزم جناب آقای حنفی از خراسان. گیرندتون رو کامل صداشو ببندید، با تلفن با من صحبت کنید.
علیکم السلام جناب آقای کیانی و همچنین استاد ابوالقاسمی، من هم عرض سلام دارم خدمت شما.
لطف دارید، متشکرم. روی خط تماس باشید. من محضر برادر عزیزم جناب آقای موسوی از مازندران هم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام علیکم، ضمن عرض سلام و خسته نباشید به محضر اساتید عزیز، در خدمت شما هستیم.
متشکرم از شما. خب جناب آقای حنفی عزیز، شما بیننده برنامه از ابتدا بودید انشاءالله، بله؟
بله بله.
بسیار خوب. به نظر شما آیا وهابیت، اونهایی که از اسم خودشون فرار میکنند، چه دلیلی دارد که پیروی کنند از مکتب و فرقه ای که حتی از اسمش هم فراری هستند؟ نظر شما چی هست؟
خب البته میگن الخائف و خائن و خائف، که کسی که خیانت و گناهی بکنه خائف و حراسانه. بله. و خب اینها هم به جهت این کارهایی که در اجتماع به اونها نسبت داده میشه و این بمبگذاری ها و جهادی ها نمیدانم این چیزهایی که هست، باعث میشه که خب خودشان هم از اسم خودشان حراس داشته باشن. ولی اگر یک خواهشی داشتم از جناب آقای ابوالقاسمی که اگر لطفی بکنن، چون در روایت داره که الشرک اخفا من دبیب النمله، که حالا من چون عربیش نمیدانم، شرک مخفی تر از مورچه سیاه در شب سیاه بر روی سنگ سیاه.
بله.
از مولا علی نقل شده.
بله.
خب اگر واقعیت شرک به این صورت زیاد هست، یا آیه قرآن میگه که اکثر ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، خب با این همه وجود شرک از آیه قرآن و از چی که خالد شرک خفی و شرک جلی میگن، بهتر نیست که شما یا آقای استاد حسینی تبیین کنن موارد شرک رو، که بعد که اونها هی ما رو دیگران رو متهم به شرک میکنن، اهل سنت و شیعه را ما بتونیم جواب بدیم که بابا شرک اینه، شما اشتباه میکنید. نه اینکه شما روحانیان بزرگوار بیاید در شبکه هی بگید که نه اصلا شرک وجود نداره، چی نیست، اونها هم هی استدلال کنن به قرآن و روایات بگن بابا اینه شرک. خب ما بعد دست ما خالی میمانه، نمیتونیم، نمیشه جواب اونها رو داد. بعد این میشه که تمام اهل سنت دارن متمایل میشن به وهابیه.
بسیار خوب، پیشنهاد است جناب استاد ابوالقاسمی، بفرمایید حضرت علی.
خب اینکه ما شرک رو بیان بکنیم، شرک رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیان کردند، صحابه پیامبر بیان کردند، اونهایی که میان میگن اینها شرک است باید دلیلشون رو بیارن، میگن شرک امر واضحی است، از شرک و اخفا من دبیب النمل در درون انسان، اما تعریف شرک مشخص است، تعریف شرک یعنی شما یک کسی رو در کنار خدا قرار بدهی، یعنی شرک. کفر یعنی خداوند رو کنار بگذاری، سراغ غیر خدا بری. تعریف شرک مشخصه، کسی در تعریف شرک گیر نداره، در مساقش گیر دارن. بنابراین ما بیایم شرک رو و توحید رو بیان بکنیم، این بیان شده از زمان پیامبر، خود حضرت بیان کردن تا به الان علما گفتن، اما اینها میان میگن آقا نه این هم شرک است. دلیل شما چیست؟ دلیل ما که ما برداشتیم از آیه این بوده، با اینکه صحابه مخالفت کردن، صحابه توسل کردن، زیارت قبور رفتن، گنبد ساختن، حرم ساختن، نه این میگه شرکه، این حرف شما اشتباهه. پس توحید و شرک بیان شده است، اما در درون انسان امر مخفی است که آیا این انسان مشرک هست یا مشرک نیستش. مخفی است، مخفی بودن اینه، نه که واضح نیستش. وگه نه مورچه‌ای که روی سنگ سیاه در شب باشد، همه میدونن مورچه است روی سنگ سیاه توی شب، اما دیده نمیشه. تعریف مورچه روی سنگ سیاه توی شب همه میدونن چیه، اما میشه پیداش کرد؟ نه نمیشه پیداش کرد. پس تعریفش مشخصه، نیاز بیان نداره، اما کجاست بعد بگیریم تا پیدا بشه.
بسیار خوب. و من همین نکته رو اضافه بکنم که ببینید اصل بحث شرک با این که ما همه رو متهم بکنیم هر کس بجز عقاید ما رو داره این مشرکه، این کافره، اون رو باید کشت، اون رو باید از بین برد، باید عملیات انجام داد، حواله بهشت به دستش بدیم، اینها با هیچ منطقی، با هیچ مکتبی، با هیچ کتاب آسمانی، با هیچ دینی سازگار نیست. و ما این نکته رو عرض می‌کنیم که چرا اون کسانی که نام خودشون رو مسلمان میگذارند چنین مسائلی رو به مسلمانان دیگه نسبت میدن. متشکرم از شما، چون اصلا فرصت نداریم با شما خدافظی میکنیم. جناب آقای موسوی عزیز 3 دقیقه فرصت داریم محضر شما باشیم، بفرمایید.
مجدداً سلام عرض میکنم. من بحثای شما رو کلن مطالعه کردم، خدمت شما شنیدم، یک قیاسی کردم، کار به اهل سنت یا شیعه ندارم، من یک قیاسی کردم.
بفرمایید.
همه ما شنیدیم که تمام اخبارها میگه مثلا یک جوان وهابی بم میبنده وسط مردم، خدمتشون خودش منفجر میکنه، نه رم به کودک دارن، نه رم به زن دارن، نه رم به پیر دارن، جوان دارن، شیعه دارن، سنی دارن. یک قیاسی کردم، من چند تا با عقل خودم چند تا نظریه دارم. من نظرم اینه که وهابیت وجود داره، این حقیقت تلخ را باید بپذیری.
بله.
این شاخه وهابیت نظر من اینه، قصد توهین و جسارت ندارم، نوه و نتیجه شورای صحیفه است به علتهایی که بیان میکنم. هنوز پیغمبر بدنش دفن نشد، خانه دخترش را آتش زده. خوب گوش بدید در پای من. محسن او سق میشه، دست و سینه و پای حضرت زهرا مجروح میشه. این یک. خدمت شما، نوبت به امیرالمؤمنین میرسه، ریسمان پیچ میکنه. نوبت به امام حسن میرسه، معاویه صلح میکنه، از صلح‌ها رو میبندن، وسط مسجد پاره میکنه. قضیه مالک ابن نویره پیش آمد، به دستور دومی رفتن اون طایفه رو کلن کشتن، چند هزار نفر بودن، شبانه این کار رو انجام داد، اینه که تاریخ نوشته. قضیه امام حسین به وجود آمد، خدمت شما، کربلا و کشتن و خیمه ها را آتش زدن و دست و پا را بستن و اسیر کردن. من نظر من اینه که اینها وجود دارن، واقعیت هم وجود داره، خدمت شما، پیروی از اونها دارن میکنن. اگر اون قضیه پیش نمی آمد، این قضیه پیش نمی آمد. خدمت شما عرض کنم که ما در تاریخ شنیدیم، همه ما قبول داریم، ولی الان به چشم می بینیم ما این قضیه رو، اتفاقهایی که در صدر اسلام افتاد، قضیه پیغمبر، قضیه حضرت زهرا، امام حسن، این مربوط به امامان ما میشه که همه اهل سنت و شیعه قبول دارن. این را خاطر جمع باشیم ما. اگر اون موقع بم بود، اون وسایلی که امروز بود، اگر اون موقع هم بود، اینا انجام میدادن. ما باید قبول کنیم این قضیه وجود داره، اینا شاخه های از همون جا هستن. این نظر شخصی من اینه که از استاد ابوالقاسمی میخوام که حرفای من رو اگر نقصی دارد، شاید من اشتباه بگم، اینا رو اصلاح کنن. آیا یک مقایسه بکنیم؟ آیا خارج از این مقایسه هست یا؟ خیلی
بسیار خوب، از شما متشکرم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، چون اصلا فرصت نداریم. استاد ابوالقاسمی یک دقیقه برای پایان بحث.
بله، اینکه فهمیدن این سرمنشأش سقیفه است. خب سقیفه سرمنشأ جدا شدن از اهل بیت بود، اما این وضعیت فعلی که ما میبینیم یه چیزی اضافه بر اونا شده، یعنی دیگه قوز بالا قوز شده. اون کاری که اونها کردن دور شدن از اهل بیت بود. اینا میگن همونه یعنی که دور شدن از اهل بیت، اونا هم کافرن. یعنی وای لونه من کفر اون نمود،
خود اهل سقیفه هم کافر.
بله، اینا میگن آقا کسی که توسل کند که آقای عمر است، اون مومنین عایشه است، اینا هم کافرن. بله، نتیجه دور شدن بود، اما از همون دور شدن یا دورتر شدن، یعنی چه اضافه تر دارن.
بسیار خوب، مسلماً اگر شما یک انحرافی رو در یک خط راستی از یک جایی شروع بکنید، هر چه این انحراف جلوتر بره از اون خط راست بیشتر میشه و انسان منحرفتر میشه، تا جایی که همون انحراف اولیه رو هم انحراف میدانه و همونها رو هم قبول نداره که ما امروز در وهابیت مدرنیزه شده اینها میبینیم که حتی عقاید خود ابن تیمیه رو هم بعضا قبول نمی کنن. مهدویتی که ابن تیمیه هم قبول داره اون رو افسانه می انگارن. من ممنونیم از شما بینندگان عزیز و ارجمند، و کلام آخر این که آی اونهایی که از نام خودتون هم فرار می کنید، آی کسایی که حتی از نام وهابیت هم می ترسید و وهابیت رو یک افسانه می پندارید، بیایید از اون سلک خودتون، از اون روش خودتون که روش وهابیت است، دست بردارید تا مجبور نشید از نام خودتون فرار کنید. و ما میبالیم به خودمون که نام علوی بر خودمون میگذاریم و نام حضرت علی که میآید، سراپا وجود ما شور و شعف میشود و با نام علی آغاز میکنیم، و این علی، علی است که در راه خداوند همه چیزش رو داده، و ما هم اون علی رو وقتی دوست داریم، وقتی نام میبریم که در طول رسیدن به خداوند
متعال باشه و هیچگاه در عرض خداوند اون علی رو قرار نمیدیم. اما کلام آخر رهبر و هادی و مولاست علی، جز نبی بر همه اولاست علی، جلوگر از رخ او نور خدا میبینم، بحر ما آیت عظماست علی. یا علی اللهم اجل لولی کل فرج. متشکر استاد ابوالقاسمی، ممنون از شما، خدا نگهدار، تا برنامه دیگر التماس دعا.
ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مماس با ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماس با ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوثقای دین، ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، بلای تو حسن حسین مهر تو میزان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. به پهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان ولا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان ولا منور، قرص مه روی حیدر است. یسوب دین حبل المتین ای جان جانان، بین الیقین حق الیقین ای روح و ریحان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.